در مرکز شهر به 73 درجه میرسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از انگلستان تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
قبل از هر چیز از برنامه‌ای خیلی آموزنده‌تون تشکر میکنم آقای دکتر.
لطفی.
من 32 سالمه، شوهرم 43 سالشه، 7 سالم هست که ازدواج کردیم. ولی این 2-3 سال اخیر مشکلمون خیلی اوج گرفته. اونم خریدای منه و شوهرم به من میگه اگه مثلا شما هر دفعه دارین خرید کنین سر لباس و کفش و این چیزا، ما باید از هم جدا بشیم و این طوری که از این خونه باید بری و رفتار خیلی زنندهی با من داره. بعد به من میگه که مثلا شما نباید خرید کنید، فقط در مواقع ضروری.
حالا
من نمیدونم ضروری چه موقع است.
نه یعنی چی نمیدونی ضروری چه موقع است؟ شما درباره قضا
یعنی مثلا منظورش اینه که آقای دکتر میگه اگه این کفشو خریدی دیگه نرو بخر تا این کاملا پاره بشه، بعد برو دوباره یه دونه دیگه بخر.
خب حالا اون موضوعی است که یه مقدار جای گفتگو داره، ولی به هر حال شما آیا یک نظرتون است که شما به اندازه‌ای که شما خرج میکنید پول دارید؟
من اول اینکه دانشجو هستم و اصلا ایشون وقتی کار میکنه تمام چیز خودش حقوق خودش به حسابش میره و من اصلا از درآمد ایشون چیز نمیکنم، یعنی اون وام و گرانتی که از طرف دانشگاه به من میدن و اون چال بنفیتی که به حساب من میاد من خودم از اونا خرج میکنم، ولی کارم نمیکنم.
نه ببینید، شما دو نفر از یه طرف یا باید قبول کنید که درآمدتون از آن هر دوتونه، هزینه هم از هر دو است، یا اینکه شما بگید من برای خودم درآمد دارم، درآمد من مال منه، هزینه منم مال توه. خب این یه مقداری جای گفتگو داره. بذار ازتون این سوال بکنم. شما یه اشاره به مسئله چال کردید. بچه‌م دارید؟
بله، من یه دختر 4 سالونه دارم.
یه دختر چه؟ حالا به من بفرمایید که شما بر اساس یه عددی تقریبا در ماه یا در سال چقدر از این مجموعه دریافت میکنید از این مراکز روی هم؟
یعنی منظورتون همین وام و گرانت
هرچی هست؟ مثلا چقدر میشه؟
بله من هر سالیانه مثلا 4000 خورده به من وام میدن، بعد نزدیک 2000 خورده هم به من گرانت میدن.
بنابراین
بعد چالی بنفیت هم که ماهی 70 پوند به حسابم میاد. ببخشید.
خب بنابراین جمعش مثلا میشه 8000 پوند.
بله.
خب حالا همسرتون فکر کنید در سال چقدر درآمد داره؟
همسرم شاید همین حدود باشه.
یعنی 8000
درآمد آنچنانی نداره.
8000 پوند. خب شما دو نفر با 16000 پوند. اگر مجموعه همه اینا هست 3 نفر آدم، خب معلومه که یه مقدار باید مواظب هزینه هاتون باشی. اینکه نه اینکه حالا با یک کفش باید پاره بشه، ولی داستان این است که شما امکانات مالی ضعیفی داری.
شما که من نمیدونم که مثلا کفش 40 پوند بخرم، من موقعی که سل میخوره آب میخوره.
نه حالا با من راجب نه 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 ببینید بله. هر وارد اون بحثای یه ذره کودکانه نشید. شما دوتا روی هم، شما 8000 دلار از این مجموعه میگیرید، شما 8000 پوند، و این دوتا باید خرج اساسی زندگیتون بشه، یعنی برای این چیزای مهم زندگی باید مصرف بشه. نه اینکه کفش جز موضوعی مهم نیست، ولی شما نمیتونید با جمله‌ای که گفتید اون 8000 دلار نیست که مال 8000 پوند نیست که مال شماست، با 8000 پوند که شما نمیتونید زندگی کنید. یعنی بعدم حالا اگر شما بهتون بگم ظرف یک سال گذشته چند تا کفش خریدید، پاسختون من چیه؟
نزدیک خیلی زیاد.
چند تا؟
مثلا من گفتم که
من نه به من تعداد بفرست
دانه، من به من نمیرم میخرم، من
یه دفعه کفش. بله. شما من بگید چند تا کفش خریدید، کفش مسئله است، مسئله
ارزش. من شاید الان نزدیک 20 جفت داشته باشم.
خب شما 30 جفت کفش، در حالی که یه آدمی 16000 پوند درآمد، هزینه یک سال سه تا آدم رو باید بده، شما 16 جفت کفش 30 جفت کفش خود چیکار کنی؟
هر دو باشه. مثلا این بودم که با لباسم فت میکنم میپوشم.
خب اگر نپوشید فکر میکنید چی میشه؟ اولا لباس شما
آخه آقای جسد من دلخوشی به اینه، مثلا لباس هم
دلخوشی کن به اینه.
بله.
خب اگه اینجا خب دلخوشی خیلی بدی، آدم هزار تا چیز مهم تو زندگیش دلخوشیش نباشه، کفشش دلخوشیش باشه. خب آخه ببینید عزیز، شما چیزی که برای خودتون بزرگ و مهم کردید چیزی نیست که واقعا بزرگ و مهم باشه. و بعدم روزی که من آمدم گفتم که من دوست دارم کراواتم هر روز یه جوری باشه، خب براشم کار بکنم، هزینه‌شم در بیارم. اون موقع اونم اینقدر اضافه که هزینه‌های لازم رو بدم. اگرم با یکی زندگی مشترکی دارم، در حقیقت به اونم باید اجازه این کارا رو بتونم بدم. ولی اگر ایشونم بیاد بگه منم به کفش و کراوات اهمیت میدم، که شما دیگه نان ندارید شب بخورید. یعنی شما چرا یعنی این داستان دلخوشی چیه؟ میدونید حساسیتی که برخی از خانم‌ها راجع به کیف و کفش دارن، یا آقایون حالا راجع به مثلا لباس و کراوات و کفش دارن، حالا هر چه هست، اینا یه مقدارش آدم میتونه بفهمه که کسی خب یه علاقه ای داره، یه توجه. ولی روزی که از یه حدی میگذره، مثل هر چیز دیگه، گرفتاری و بیماریه، بعدم تازه وقتی است که ممکن باشه. شما این بحث رو اگر درباره دوا و غذا و لباس لازم برای محیط کارتون گفتید، هیچ کس حرفی هم نداشت. اما حالا تازه خودتون میگید 30 جفت کفش توی یک سال شما بخرید، یعنی مای دو جفت یا سه جفت. خب سه جفت چون ارزونه، خب باشه. بله برای شما میخواید بدید کجا این آدمایی که شما رو میبینن کی هستند و چی هستند که اینقدر مهمن. اگه بگید برای خودتونه که خب آخه این هزینه و گرفتاریش با توجه به مشکلی که همسرتون داره است. حالا غیر از این موضوع خرید شما دیگه چه مشکلی با هم دارید؟
بعد ببخشید آقای دکتر، من اینو بگم چون این خرید من مشکلم خیلی جدی بود، بعد به خاطرش تراپیستم رفتم، بعد به من گفتم به خاطر اینکه درونم آن حفیه، به خاطر این رجوع میارم به این خرید و اینا. یعنی مثلا همون تراپیست خودم یه آدم چاقی بود، میگفت مثلا چون من الان چیز از خوردن لذت میبرم، به خاطر اینه به خوردن پناه میارم. شما هم همینطوری مثلا
نه اینا علل هست، توضیح هست، ولی توجیه که نمی کنه. منم چون یک ناراحت بودم زرم این نفر رو کشتم. کسی که همچین کار غلط منو که بر این اساس قبول نمی کنن. به شما میگه از کجا میاره، فان دقیقا نشون میده که یه اشکالی شما دارید، که به جای اینکه زندگی و درون خودتون رو خوشحال کنین رفتید کفش میخرید. اون که معناش میگه شما نتیجه‌ای که ازش گرفتید بودی، خب پس علتش هم معلوم شد، حالا دیگه هر کاری میتونم بکنم. مثل اینه که یه مردی برگرده بگه من از درون نیاز جنسی دارم، هر زنی میبینم دوباره شما میافتم. این حالا متوجه شدم که این اصلا نیاز جنسی سیستم عصبی و مغزی منه. خب آدم‌ها به خاطر مغزشون و سیستم عصبیشون اعدام هم میشن وقتی اشتباه میکنن. نه اونا که توضیح دهنده است، اما توجیه کننده که نیست. اکسپلینیشن میکنه اما جستیفیکیشن که نداره. بعد علاوه شما چه مدتی همسرتون رو میشناختید ازدواج کردید؟
والا ما با هم فامیل بودیم، یعنی این پسر عموی مادرم میشه اینا، نزدیک 3-4 ماهی با هم قبل از نامزدی و عقد با هم دیگه ارتباط داشتیم، ولی فرهنگ ما طوری بود که نمیتونستیم بیشتر از این با هم دیگه تماس داشته باشیم، این که این هم تازه دوزدکی بود که ما با هم صحبت میکردیم.
خب ما هر دوتون خوشحال و راضی بودید از این که با هم ازدواج کنید یا شک و تردیدی هم داشتید؟
والا ازدواج من یه نوع فرار بود آقای دکتر.
فرار از چی؟
من 21 سالم بود، دچار ناراحتی افسردگی شده بودم، بعد تو محیط خانواده خیلی چجوری بگم، یعنی توی شهرستان خیلی کوچیک زندگی می‌کردم، توی ایران امکانات کافی نداشتیم از نظر مالی از نظر تفریحی، به خاطر این 21 سالم هم که بود رفتم دکتر روانشناس به من گفت باید حتما زندگی تو تغییر بدی، وگرنه باید قرص بخوری، دارو بخوری. به خاطر این من دیدم شوهرم موقعیتش نسبت به خواستگاری دیگه بهتره، ازدواج کردم.
خب وقتی که آمدید با هم مسائل و مشکلاتی داشتید یا نداشتید؟
نه خوشبختانه نه آقای دکتر.
خب پس شما اگر ماجرای کفش، از کفش که سر آدم از پاشم میگذاره، بیام آدم از کفش که سهله میگذره، چرسه از پاشم میگذره، حالا کفش نخیر به شما میگه بگید خب فعلا دارید، شما 30 جفت کفش دارید فعلا تا سال دیگه، ولی شما از این طریق هیچ مشکلی رو حل نمیکنید، شما از طریق خرید که هیچ وقت نمیتونید درونتون رو خوشحال کنید، درست پس این که آدم بزنه تو گوشه یه نفر بگه از این لذت میبرم، خب بعدش چی؟
بعد ولی آقای دکتر باور کنی من از اینکه مثلا لباس میخرم کفش میخرم این بچه هام، یعنی خوشحال میشم بابت
خب معلومه، ولی خب بقیه کاراتون بچگانه است، وقتی که شما نه مادر میتونید باشید نه همسر. آقا چطور شد؟ من که نمیتونم هر جایی که ببینید، منم میتونم برگردم میگم من وقتی غذا میخورم شیرینی میخورم خیلی خوشحال میشم، ولی خب وقتی که بیمار شدم مردم چی؟ آخه زندگی سر جدی تر از اینه که ما بر اساس آسیب، شما معلومه که آسیب خوردید، شما معلومه که اون نداری و محرومیت شما رو به یه جایی رسونده، ولی
چون دوران مجردی یه چیزایی بود که میخواستم بهش دست پیدا کنم، از نظر امکانات مالی خانوادگی این امکان وجود نداشت، الان که اومدم اینجا الان هم امکانات مالی متوسطی داریم، شاید هم زیر متوسط باشه، ولی میبینم که این توانایی رو دارم که مثلا اگه اراده کنم میتونم برم اون کفش دل بخواهی خودم رو بخرم، یا اون دوات این که انگار یه آدمیه که از یه قفص آزاد شده، همچین حالتی دارم، خودم هم میدونم.
نه خب متوجه هستم، ولی ببین عزیز، مثلا این که آدم وقتی خودش از قفس آزاد میکنه که نمیره گرفتار یه زندان دیگه ای بشه، منم میتونم از آزادیم استفاده کنم، الان برم هروئین مصرف کنم، بگم مثلا کوکائین و هروئین اینجا هست، منم از آزادی میخوام استفاده کنم. خب چون اگر یک کشور دیگه مثلا ایران بودم ممکن گرفتار بشم، مثلا برم زندان یا اعدام بشم، خب اینجا شاید به اون صورت نباشه، حالا گرچه اینجا هم هست، ولی حالا یه جایی که کمتر هست، یا یه موادی که دیگه مواد مخدر هم نیست، غیر قانونی هم نیست، مثل مشروب، ولی من که نمیتونم بیام از آزادی استفاده کنم مشروب بخورم بعد الکلی بشم و معتاد بشم، من که از یه زندان در اومدم رفتم زندان دیگه. بذار پیام ها رو بشنویم، بذار با هم بیش از این صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز پزشکی تاور یورولوژی آخرین دستاوردهای تکنولوژی پزشکی را برای تشخیص و درمان بیماری‌های کلیوی و مجاری ادرار به کار می‌برد. در تاور یورولوژی انواع جراحی‌های کلیه و مجاری ادرار، تعویض کلیه، درمان بیماری‌های پروستات، سنگ کلیه و سرطان مجاری ادراری تحت نظر پزشکان متخصص و مجرب انجام می‌شود. تاور یورولوژی همچنین دقیق‌ترین خدمات آزمایشگاهی، لاپاروسکوپی و عکس‌برداری به واسطه سیت اسکن را به مراجعین عرضه می‌کند. پزشکان با تجربه مرکز پزشکی تاور یورولوژی جراحی‌های زنان، عقیمی و ناتوانی جنسی مردان، عدم کنترل ادرار و بیماری‌های مجاری ادرار کودکان را با مهارت کامل انجام میدن. تاور یورولوژی در 8635 وست ترد استریت نزدیک سیدر ساینای مدیکل سنتر. تلفن 310-854-9898 310-854-9898.
روزهای شنبه از ساعت 11 تا 11 و نیم توجه شما را به برنامه آموزنده میترا منش که در مورد ریال استیت و لون اطلاعات آموزنده‌ای را در اختیار شما می‌گذارد جلب می‌کنیم. تلفن 310-271-1200.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800 335 7235 Woodland Hills, Century City, Orange County 1-800 335 7237
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
همسرتون اونجا تشکرن؟
بله.
همسرتون اونجا هستن یا نیستن؟ الان خونه نیستن.
نیستن آقای دکتر، متاسفانه.
اوکی. به من بفرمایید که اگر این مورد کنار بذاریم که شما مشکل جدی دیگه خوشبختانه است که با هم ندارید.
نه خیلی همینه، ولی این داره جدی میشه آقای دکتر.
یعنی چی داره جدی میشه؟
یعنی چیزی که به من میگه که اگه این خرده رو کنی باید از این خونه بری بیرون، چون من میگه تحمل ندارم، نمیتونم. میگونم هر جاره نگاه میکنم که تو کفش شلوار لباس نمیتونم.
خب معلوم اسم این بیماری عزیز که شما دارید، شما که آخه نمیتونید از این ماجرا توی شرایطی که وضع مشکل اقتصادی دارید به کیف و کفش توی انگلستان، اصلا کی شما رو میبینه؟ شما یه فرض و توهمی از کودکیتون دارید که مردم است که شما رو میبینن، مردم میان خودشون رو نشون بدن. شما اگر فردا رو اصلا یک کفش پاتون نکن، کس بهتون نگاه نمیکنه. مردم که در سر دیدن کفش و کیف شما که با هم هماهنگه یا دیروز یه چیز پوشیده بود، اولا یادشون نیست اصلا این آدمای تکراری کیا هستن و چقدر مهمه. شما از این طریق خرید که فکر میکنید اگر یه چیزی که میخواید بخرید مشکلات زندگیتون حل میشه، که این درست مثل مواد مخدره. فرقش چیه؟ اگه شما گفتید من کوکائین و هروینم میکشم همین بود. و بنابراین ایشون خب خست، من البته نه جواب ایشون رو باش موافق نیستم که با همسرش چه حرف بزنه، ولی شما 16000 پوند در یک سال دارید. شما خودتون میفرمایید 30 جفت کفش. الان خانم ارجمند میمونن رو خط گفتم بپرسید حتما این کیفم میخرن، حتما لباسم میخرن. چون وقتی اینا
بعد با آقای دکتر این جوابش من حتما بدین، تازه ساعت هم هم دنگه.
خب اگر من به شما بگم مریضید چی میگه؟ شما بیار سک عزیز.
خب آقای دکتر من حالا چیکار کنم؟
شما باید دکتر دوا بدید. شما باید دکتر به دوا بخورید، برای که بعدن دارو احتیاج شما. شما
من دکتر دارو هم بهم داده، من آدم چیزی نیستم، من واقعا خودم هم میدونم که حالا خوب نیست. من فلوکسوتین میخوردم نزدیکی 6 ماه، بعد دکتر گفت که دیگه بسته نباید بخوری، فعلا داروم تموم شده.
متاسفم. آره خب داروتون تموم شده، برای ازش کفشو میخرید، کیفو میخرید دیگه. دارو رو که ولش کن، دارو که مهم نیست، کیف مهمه. از شما فکر کنید کی شما رو میبینه عزیز؟ ببینید بعدم هر چی کارتون بکنه. فرض کنید شما الان تو خیابون رد بشید، یه خانومی یا یه آقای کفش و کیف گرون قیمت دستش باشه یا پاش باشه، چه فرقی میکنه؟ اینا خوبه در حد خودش. اینا من همیشه عرض کردم، شما روزی که به این چیزا اهمیت میدید، وقتی به من میتونید بگید سالمید، که سلیقتون نشون بدید، تواناییاتون رو تو این زمینه نشون بدید، نشون بدید که یه زمینه ذهنی دارید. ولی روزی که این رو پوشیدید رفتی تو مهمونی، یک یادتون نباشه که اصلا چی پوشیدید، به طوری که وقتی رستم به شما گفتن چه کفش قشنگه، تازه نگاه کنید این کدوم کفشتونه، نه اینکه تمام مدت وارد اونجا بشید ببین کسی به کفش شما نگاه کنه. و دوم هزینه براش نداده باشید، هزینه‌ای که مشکل و مسئله براتون به وجود بره. شما زندگیتون در این رو این کار می‌ذارید، شما دواتون رو نمی‌خورید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا برادر دارم و با خودم که حساب نمی‌شم، دو تا هم خواهر.
چه حساب به خواهر برادر؟ شما چندمی هستید تو این 6 تا؟
من پدرم یه ازدواج قبلی داشته، دو تا بچه از ازدواج قبلش داشته، دو تا پسر. من 4 هستم.
یعنی دومی هستی؟
بعدم خواستم راجع به برادرم هم با تو صحبت کنم آقای دکتر. حالا فعلا گفتم مشکل خودم چیست.
حالا شما شما الان چی دارید میخونید؟
من آی سی میخونم دانشگاه.
چی آی سی یعنی چی؟
Information Technology، کامپیوتری، شاخه‌ای از کامپیوتر.
اون وقت در چه حدی هست؟ یعنی دبیرستانتون تو شما تو ایران تمام کردی؟
بعد من لیسانس ادبیات فارسی هم تو ایران داشتم، بعد اینجا هم علاقه زیاد به درس دارم، اینجا هم اومدم دانشگاه. الان سال دومم تموم شده، یک سال دیگه مونده.
نه اون که خیلی خوشحالم. شما تنها چیزی که میتونه کمکتون کنه اینه که درس اولا هم مشغولتون میکنم، شما رو یه مقداری از بزرگی در میاد. شما ای همسرتون گفتن شما چی دارید، باید بگن دو تا دختر 4 سال و نیمه دار. شما 4 سال نمیتونه، اونم 4 سال نمیتونه. من ترسم اگر دخترتون که اختیار دستمون باشه ذره واقع بینانه تر عمل میکنه، حداقل یه دونه بستنی میخواد، دیگه فردا نمیگه بستنی میخوام. نه این کارو متوقف کنید، ولی کمک میخواید، هم دارو میخواید، چون شما این نوع افسردگی است که شما رو وادار به این می‌کنه که زندگیتون حوصله سربرنده و خسته کننده میشه و در نتیجه شما به دنبال یه مقدار انفجارات احساسی عاطفی لحظه‌ای هستید که احساس قدرت و توانایی بکنید، بعدم خودتون رو یک کسی که در ذهنتون تخیل و تصور می‌خواستید بکنید بکنید با خریدن یک کفش یا فرض کنید یک کیف، بعدم فکر کنید که حالا تمام مردم شهر و ده اونجا الان ایستادن به صف، شما با این کفش و کیف جلوشون رژه میرید، همه هم به هم میگن به به چه رنگی چه سلیقه‌ای، اصلا هم چه خبری نیست، شما اصلا تماشاچی ندارید عزیز. یعنی میدونی اینا یه مقدار بهش میگن imaginary audience، یعنی شما یه مقدار توهمی دارید درباره اینکه یه ده دارن شما رو میبینن، ولی اصلا کسی شما رو نمیبینه. تنها چیزی که هست مشکلات و مسائل دونه، و البته معلومه یه همچین مکانیزمای انحرافی میتونه کاملا کار دستتون بده. حالا یه سوالی ازتون دارم، شما برخی از اوقات هست که خیلی پر انرژی و پر جنب و جوش و فعال و حراف و بیخواب و اینا بشید، یا فقط همیشه همینجوری هستی؟
بله متوجه نشدم.
برخی از اوقات افرادی مانند شما یه دورانی دارن که بسیار پر انرژی هن، پر حرفن، با 3-4 ساعت خواب به راحتی میتونن زندگی کنن.
بله من دقیقا همینم، یعنی اصلا نمیتونن یه روز سکونه، حتی یک ساعت بمونم به خاطر این رانندگی هم میکنن، از این مغازه به اون مغازه، از اینجا به اونجا، اصلا نمیتونم خونه موندم برام عذابه.
میخوام به شما نگفتن بایپولار هستید، منیک دیپرشن دارید؟
نمیدونم، من اینجا آقای دکتر همین چند ماه پیش حالم خیلی بد شد، بعد دستم دکتر خودم من فهمیدم که دیگه خریدام بیش از اندازه است، بعد دکتر من تراپیست معرفی کرد، اینم جواب تراپیست بود که به من اینا، بعد به من فلوکسیتین دادن، گفتن تا 6 ماه دیگه اینا فعلا باید بیشتر از این بخوریم.
نه دواتونو که حتما باید بخورید، احتیاج به بیش از این دارید. به نظر من شایدم خیلی دقتی نکردن یا تشخیص درستی به اون صورت نباشه. شما تنها مشکلتون افسردگی نیست، منیک دیپرشن اون کار دستو میده. یه سوال از
بکن،
منیک دیپرشن بایپولار، منیک دیپرشن یعنی هم حالت شیدایی و سرخوشی همراه با افسردگی، یعنی شما یه زمانی در
دقیقا همین آقای دکتر، یه مدت خودم 2-3 ماه آدم شاد سر حال، بعد یه مدت اصلا یه حالت غمگین خسته خودم عشان حس میکنم این حالتمو.
خب همین بهش که منیک دیپرشن، یعنی من همیشه گفتم شما مثل کسی هستید که در قله ها حرکت میکنید تو آسمون ها، بعد میفتید تو دره، هیچ وقت تو جاده زندگی نیستید، همیشه یا تو قله اید یا تو دره اید، یا اینجا حالا وسطش هم اگر بعضی وقت بهمونید بیشترش یا پایین یا بالایید، یه همچین چیزای بسیار خطرناکی. یه سوال ازتون دارم، چقدر خودکشی کردید شما؟
نه
خب خوشحالم،
ولی همین چند ماه پیش اسپانیا رفته بودیم، بعد توی سخته حالم خیلی بد بود، احساس میکردم اومده بودم برگشت بودم، گفتم چرا شوهرم و من پرد ندادم از این سخته، بعد به خاطر این همین دکتر منو به من این داروها رو داد، بعدم معرفی کرد به تراپیست.
یعنی به جای اینکه خودتون رو بکشید واسه همسرتون رو بکشید؟
بله.
به من بگید که خوابتون چطوره؟
خوابم خوبه.
رابطتون با دخترتون چطوره؟
بد نیست، بعضی وقت خیلی عصبی میشم، حالا بد میشه، اونم باز من اعتراض کردم به چیزیش، شورستار اینجا هلس ویزیتور برام متخصص اومد خونه به مدتی دید، بعد گفت که شما خودتون استراتژی زیادی دارین، بعد احساس میکردم دخترم آنورماله، بعد گفت نه دخترتون کاملا نرماله و متوجه شدم خودم ناراحتی اعصاب دارم.
شما چه شکایتی از دخترتون داشتی؟
آقای دکتر خیلی اذیت هم میکنه، اصلا به حرف گوش نمیده،
به حرف شما گوش نمیده؟ شما به خودتون گوش میدید؟
نه دقیقا، خودم هم از خودم رضایتی ندارم.
شما توی مدت 7 سالی که ازدواج کردید همش انگلستان بودید یا از انگلستان به ایران؟ به ایران که نرفتی؟
نخیر.
دلتون میخواد ایران زندگی کنید یا نه؟
نه اصلا هرگز.
همسرتون چه مدتیست که انگلستان هستن؟
نه ایشون هم با من اومدن اینجا، همراه هم دیگه اومد.
اون وقت از اعضای خانواده ایشون کسی هست اونجا؟
نخیر، جدیدن 1 سال خورده برادر شوهرم اومده.
ما شما اونجا چقدر رابطه با ایرانی بازم. شما با ایرانی ها ارتباطی دارید یا ندارید؟
نه متاسفانه.
نه حالتون خوب نیست عزیزم، میتونید بدتر هم بشید، چون من به هر حال نمیدونم، اگر پرسشی نداری من توصیه‌ام خدمتتون است که کار روان درمانی رو دامیدی، داروتون هم بخورید و الهی اگر بالا بگیره گرفتاری است و بعدم به دخترتون سر به سر نگذارید و اون رو هرچی میتونید بذارید یه محیط آموزشی. یعنی اگر به جای
بله ایشون نرسری میره از صبح میره از طرف دانشگاه نرسری براش چیز کردن از صبح میره تا ساعت 4 و اینا.
نه خوشحالم از این بود، هرچی با شما و کنار شما نباشه بهتره براش، برای اینکه متوجه بشه.
بعد آقای دکتر ببخشید من تراپیست می‌رفتم الان دارم به دکتر فیکس می‌کنم، میگم من دیگه تراپیست نمی‌خوام معرفی کنه به چیز متخصص.
نه نه شما که الان تراپیست رو می‌خواید، تراپیست حتما، ولی دارو درمانی هم می‌خواید، یعنی سایکیاتریست می‌خواید و سایکوتراپیست، یعنی هم روانشناس یا سایکیاتریست. سایکیاتریست یعنی دکتر روانپزشک که بهتون دارو بده که اونو دارید، ولی تراپی هم می‌خواد چون هر دو تا کارو باید انجام بدید. و الا خیلی میتونه مشکلتون بالا بگیره، برای که متأسفانه همه علائم برای خراب شدن اوضاع هست، یعنی شما زمینه‌هاشو دارید و اونم بایپولارتون میتونه مسئله آفرین باشه. هیچ وقت شده که چیزی رو ببینید یا چیزی رو بشنوید غیر عادی؟ مثلا فرض کنید دفعه فکر کنید که حرفایی میشنوید یا چیزایی میبینید که احتمالا بقیه نمیبینن یا بهشون بگید.
من خوابای خیلی عجیبی میبینم آقای دکتر، بعدم همشون چیز میشه، تعبیر میشه.
مثلا چه خوابی؟
یعنی چیزایی که اصلا اتفاق نیفتاده چند ماهی دیگه میخواد اتفاق بیفته همون من تو خواب میبینم.
نه اونایی که دیگه، ولی چه توهماتی در حالت بیداری دارید؟ خوابتون حالا میرسن بهش، تو بیداری چی؟ هیچ وقت شده مثلا یه چیزی رو تخیل کنین، تصور کنین، فکر کنین هست، تو خونه کسی هست، یه صدایی میشنوید، تو تلویزیون کسی هست، این ور اون ور کسی هست، کسی شما رو تماشا میکنه، کسی مواظبتون؟
نه اصلا.
نه ولی اون خوابتون که فکر کنید خواب میبینید بعدن اتفاق میفته، خب اونها علائم خوبی نیست، برای که همچین چیزایی معمولا نیست و اینا توهمات و تصورات شماست. نه احتیاج به کمک دارید، ولی لطفا یه چیز دیگه هم، بچه دار نشی، مبادا فکر بچه دیگه بکنید.
نه
اصلا اون یه کار سختی است و همه چیزو به هم می‌ریزه. به هر حال براتون آرزوی بهترین حال دارم. در این اخشاق
زشانی که من یه مشکل دیگه بگم چون
بگید تا پیام ها چند دقیقه من وقت
ببخشید. من برادرم ایرانه، بعد یه دونه به آخر مونده است، بسته یه در واقع 26 سالش هم هست، بعد اونم یه مشکلات خاص خودشو داره. حالا من نمیدونم وقت هست بگم یا نه، یه بار دیگه بیام دو خط.
نه بگید فقط چه از کلیاتشو بگید.
بعد مثلا الان 26 سالشه، سربازی نرفته، بعد از سربازی میترسه، حالت ترس و وحشت داره، بعد خیلی آدم دوستاخ و عصبی ناامیده. ما توی شهرستان هم هستن، خانواده هم بسیار محرومه، تو استان لرستان اصلا دسترسی به این ندارن که با شما تماس بگیرن یا اینکه مثلا یه روانشناس یا تراپیستی اونجا باشه. بعد بچگی خیلی خیلی بدی هم داشته، همش با ترس و این چیزا بوده، بعد تحت کنترل شدید پدر مادرم بوده، بعد پدرم هم یه آدم دیکتاتور بود تو خونه. دو تا برادر بزرگترم که پدرم، من برادرامو از ازدواج قبلی پدرم دارم، یکیشون 16 سال از برادرم که الان دارم صحبت میکنم مشکلشو بزرگتره، دومیشم 12 سال بزرگتره. اونا هم رفتار خوبی با همین برادرم نداشتن، همش تحقیر بوده، سرزنش بوده، توهین بوده. بعد از من نزدیک 7 ساله که ایران نرفتم، ولی تلفنی گزارشا رو به من رسوندن، الان دچار مواد مخدر شده. بعد پدرم هم که چند وقت سرطان گرفته ناراحتی داره. بعد الان مثلا من با برادرم صحبت میکنم، همین که میگم مشکل داره، مثلا همش پدرم اون قصدر میگونم، یه این برای من هیچ کاری نکرده، دوستای من ماشین دارن، مثلا این هیچ نقشی تو زندگی من نداشته، همچین چیزایی.
حالا البته پدرتون رفتارش بد بوده، ولی وقتی پدر و مادر که مسئولیتی ندارن برای بچه ها ماشین بخرن. بله بله،
من دوستام همون پدرشون براشون خریده، پدر من برام کاری نکرده. من مثلا بهش میگم شما باید بری سربازی، برو سربازی، حداقل یه قدم برای خودت بردار، من مثلا میتونم حالا کمکت کنم یه طوری، یا بیارم این طرف.
نه اصلا اون فکر آوردن اونجا رو نکنید عزیز. یعنی چی بیاریدش انگلستان؟ شما رو بردار
بایین شاید مثلا امکانات اونجا طوری نباشه این به خواسته هاش برسه، اگه مثلا بیاد این طرف شاید از نظر روحی بهتر
بشه. ایشون آخه ایشون توی کشور خودش جایی که میشناسه چی نشده، بعد حرفش اینه که همه پدرها برای همه بچه‌هاشون ماشین خریدن، پس از اینجوری باشه ما 70 میلیون اتومبیل تو ایران دادیم یا 50 میلیون. بله به اونایی که امکان ندارن که از این کارا نمیکنن. آخه یعنی چی عزیز؟ برادر شما اصلا، شما خود هزار تا مسئله و مشکل داری، برادر بیاری اونجا چیکار کنی؟ نه به نظر من اصلا
من چه کاری کنم؟
شما هیچ کاری نمیتونی بکنی، شما عزیزم به خودت هم نمیتونی برسی. من اگر دست و پای خودم شکسته و بریده است، حالا میخوام برم یکی دیگه که فرض کنید که تو درخت گیر افتاده، چتر نجاتش نشده، وسط آسمون زمین معلقه، منی که نه دست دارم نه پا دارم، میخوام اونو چیکارش کنم؟ شما مواظب خودتون و مواظب دخترتون باشید، احتیاج به این نیست که بخواید به برادرتون کمکی بکنید، اونم با آوردنش. برای شما اصلا نمیدونید چه خبره، نمیدونید اون کی هست چی هست. اون دورهایی که شما یه ذره حالتهای هایپر پیدا میکنید و منیک میشید، حالت شیدایی پیدا میکنید، فکر کنید همه کار میتونید بکنید، خوشبینید، امیدوارید، و اونجاست که میتونید اشتباهی بزرگی بکنید. من شما از عهده کشیدن، مثل من میمونم که نتونم بدن خودم رو بکشم، پام شکسته، حالا چهار نفرم رو دوش خودم بذارم، خب من که نمیتونم حرکت کنم عزیز. یه کامیونی که شما رو یه دونه سواری نمیتونید بذارید، شما خودتون هم نمیتونید خودتون رو بکشید، شما شرایط نامناسبی دارید، برام گیر و گرفتار هستید. برای برادر شما نه دکترشید نه کاری براش میتونید بکنید. بعدم اون آدمی که اونجا گرفته نشسته در سن 26 سالگی میگه پدرم برای من ماشین نخرید، ولی خودش احتمالا نه درس خونده نه کار میکنه، معتادم شده. نه اینا
به من میگم مثلا به عنوان یه آدمی که میگم الان یه جوان 26 ساله داره امکان آورده به مواد مخدر، من خیلی آزار میده، من نمیدونم چیکار کنم.
آخه شما کاری نمیتونید بکنید عزیز. شما یه زمانی هست که برمیگردید میگید من یه کسی مسئله و مشکل داره، افتاده توی رودخونه، دستشو میگیرم میارمش بیرون، بسیار کار خوبیه. ولی اصلا شما از عهده هم چه کاری بر نمیاد. اون هزار تا گرفتاری داره، علاوه خود خانواده شما اینقدر متزلزله، بعد برادر بیاد اونجا با کمک کی، با کدوم امکانات، با کدوم، اگر تازه بتونید بیارتش، بعد اونجا چی کار بکنه؟ یه کشوریست دوتا اشتباه بکنه میفته گوشه زندان؟ حداقل تو ایران به نوعی اون محیط و اون شرایط رو میشناسه. من و شما قراره به یه حداقلی رسیده باشیم که بتونیم دیگری رو کمک بکنیم. شما تو هواپیما که سوار میشید میگن اگر مشکل اکسیژن پیدا شد اول به خودتون اکسیژن بزنید بعد به بچه‌تون، برای که اگر رفتید سراغ بچه ممکنه نتونید هم رو بکشید هم خودتون رو. ما یه حداقلی از توانایی ها رو احتیاج داریم تا بتونیم به دیگران کمک کنیم. بنابراین موضوع برادر باعث تأسفه. شما نه از اونجا توصیه میتونید بکنید، نه راهنمایی، نه کاری براش میتونید بکنید، اما آوردنش به اونجا برای شما مسئله آفرینه، احتمالاً هم هیچ فرقی و فایده‌ای برای اون نداره. و ضمن شما یه بچه دارید و گرفتاری، مواظب خودتون و همسرتون باشید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
از آقای دکتر رو رخشید، من الان به شوهرم چی بگم؟ بگم مثلا من میخوام عوض شم، میگه نمیرم دنبال خرید.
شما خب نباید برید ازم، شما که ندید که زندگیتون برم میزنه، من میخوام عوض شم اینه چه؟ شما این کار غلط، آدم کار غلط رو که نمی کنه. منم دارم شما میگم این بیماری، آدم دنبال بیماریشو که نمیگیره. بعد اینم اعتیاده، برادر شما معتاد، شما خودتون رو کمک کنید، شما خودتونم معتادید ولی معتاد به خریدید. برای که فکر کنید از این طریق تو این احساس کنم وقتی مواد مخدر میزنه یه احساسی میکنه، ریشاش متاسفانه همه یه چیزه. بنابراین همسرتون قول و قراری بگذارید و بعدم کمک دارویی رو بگیرید و حتما تراپی رو. به هر حال امیدوارم حالتون بهتر بشه. خوشحال شدم.
خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از دردهای مزمن، گردن درد، کمر درد، سیاتیک و درد زونا رنج میبرید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 میتواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیزاد و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در UCLA هستند اداره میشود. 949-872-2400 عضو 0-8 و 5500 ایرانی.
این همه ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید؟
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. 1-800-547-6927.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید. لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می‌کند.
1-800-547-6927 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at lipozap.com.
لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می‌شود و کاملاً تضمین شده است.
1-800-LIPOZAP 1-800-547-6927
در صورت عدم موفقیت مخارج پرداختی بازگردانیده می شود.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچر جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو فردا شب چهارشنبه 30 در منطقه اورنج کانتی در شهر ایرواین خواهم داشت. سخن درباره خودشناسی و دگرگونی خود هست. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. تشکیل و تغییر شخصیت چهارشنبه فردا. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از روز سه شنبه 12 جون در گلندل آغاز خواهد شد. محل برگزاری این کنفرانس برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد خواهد بود. سه شنبه 12 جون اعتماد به نفس و حرمت نفس. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین با آگاهیتون میرسونم که عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از این برنامه‌ها استفاده کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که اولا این برنامه ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن و ضمنا شاید یکی دو هفته فرصت بیشتری باقی نباشه، چون کابین ها با سرعت فروش میره و ضمنا درست یک ماه 29 یک ماه دیگه این سفر آغاز خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتتون. سوال من در مورد حالت خلسه است. حالا چه به دلیل مواد توهم‌زا که به وسیله آواهای خاصی که شنیده میشه.
اگر بلندتر بفرمایید ممنونتون میشم. ببخشید.
خواهش می‌کنم. الان بهتره؟
بله شن. بله خیلی سپاسگزارم.
بله. من شنیدم که در این حالت زمان، این تقسیم بندی زمان از بین میره و زمان شکسته میشه و از بعد زمان خارج میشه انسان. میخواستم ببینم چه تغییرات شیمیایی یا در سیستم عصبی به وجود میاد که این حالت پیش میاد.
عرض کنم اون مطلب رو با یه مقدار تغییر میشه فهمید، ولی قسمت آخرش بحث دقیقی حتما نیست، اگر درست هم نباشه که احتمالا نیست. یعنی ببینید، اولا مفهوم زمان یه بحث فیزیکی و ریاضی داره درباره، چون به بعد اشاره کردید، که اون بر میگرده به ماجرای سرعت و ماجرای ماده و انرژی و یه بحثای پیچیده است که اولین بار که اینشتین در 1905 و بعد 1912 گفت در تمام دنیا میگن 12 نفر اصلا فهمیدنش. یعنی این مباحث ساده ای نیست که مردمان عادی و معمولی مانند بنده به این راحتی اصلا بفهمنش. اینی که بیشتر ما یکی دیگه حرف میزنه، ما لب میزنیم و بعد باورمون شده که مثلا این مسئله میفهمیم. چون من برخی از اوقات وقتی دوستان در این باره صحبت میکنم کمی دقت کردم، متوجه شدم که این بحث ها رو یه جوری میکنن که با واقعیت ها نمیخونه. دوم، زمان برای من و شما تغییر عناصر هست در مکان. یعنی وقتی عناصر حرکت میکنن، مفهوم زمان برای من و شما در ذهن مصور میشه. معناش اینه که وقتی که اشیا با سرعت حرکت میکنند و یا ما اعتنا نمی‌کنیم، زمان سریع‌تر. اینی که آدم‌ها هرچی سنشون بره بالاتر، زمان براشون تندتر میشه. در کودکی که یا ما توجه روی اشیاء می‌کنیم و تغییرات برای ما به دلیل اینکه توانای تفکیک نداریم کمتره، زمان آهسته‌تره. به همین جهت است که یه بچه مثلا 2-3 ساله زمان براش 7 برابر آهسته‌تره. یه روز براش 7 روزه. مطالعه‌ای که روی بچه‌های 7 ساله شده نشون داده شده که تقریباً 3 یا 4 برابره. یعنی وقتی 1 ساعت بر من و شما می‌گذره، بر بچه 4 ساعت گذشته. یعنی اینقدر آهسته است. و باز به همین دلیلی که اگر به کودکی هممون برگردیم به اون کودکی، خواهیم دید که اون موقع خیلی دیر تابستون و زمستون می آمد، یا عید نوروز می آمد، یا تولد ما می آمد، ولی حالا با سرعت میاد. بنابراین دو تا مسئله مطرحه. یکی زمان کمی بیرونی است که حتی قابل اندازه‌گیری با ثانیه و هزارم ثانیه است. یکی زمان کیفی درونی است که تحت تاثیر برداشت و دریافتای ماست. بنابراین اگر بیاریمش به بعد انسانی و بحثای احتمالاً نسبیت و سرعت و اینا رو نداشته باشیم، میریم سراغ این که ببینیم در حالت خلسه‌ای که فرمودید، یعنی در یه نوع ریلکسیشن تمام و کمال، که حالا یا تحت تاثیر مواد مخدر یا تحت تاثیر هیپنوتیزم یا ریلکسیشن یا تحت تاثیر به هر حال همون نفس کشیدن ها و یا اورادی است یا وردایی است که آدم‌ها می‌خونند و تکراری هست و همون ریتم رو به وجود میاره که نوعی حالت هیپنوتیزم. اتفاقی که میفته از نظر علمی میدونیم چه است. لایه‌های بالای مغز که مال این 200-300 هزار سال اخیره که در انسان‌ها پیدا شده و در آدمایی که رشدش میدن، سبب میشه که یه تصویر و تصوری از آینده داشته باشن و ظرفیت ذهنی تجریدی یا انتزاعی یا ابستری پیدا کرده باشن که بتونن آینده رو خیلی محسوس و ملموس مانند الان و دیروز ببینن. به بیان دیگه، امروز تعریف انسان اینه، نه تعریف قدیمی که انسان حیوانیست ناطق، چه حرف بزنه چه فکر کنه، نه انسان حیوانیست ابزارساز، نه انسان حیوانیست سیاسی یا اجتماعی، یا انسان تنها حیوان خندانه. چون همه اون تعریف ها با مطالعات روی حیوانات حداقل دیده شده یه مدار جای گفتگو داره. حالا ممکنه بعضیاش مثل انسان حیوان ناطق هنوز سر جاش باشه، گرچه در اون بارم بحث هست، ولی حالا اون گفتگوی علمی است. ولی تنها تعریفی که امروز، یعنی حداقل ظرف 10 سال گذشته به خاطر مطالعات روی مغز صورت گرفته، انسان یه موجودی است که میتونه آینده رو پیش بینی کنه درست مانند گذشته و حال و براش برنامه ریزی کنه و به بیان دیگه به این مرحله برسه که لذت و درد امروز براش مساوی لذت و درد فردا باشه و این برابری سبب میشه که یه تداومی رو در جهان مخصوصا از حال به آینده داشته باشه، در حالی که از گذشته با خبره. بنابراین در حال اینجا و همکنون زندگی میکنه ولی از آینده با خبره. اما در بیشتر مردم که این ظرفیت وجود داره، اما اون توانایی واقع بینی و آگاهی و عقل و تجرید انتزاعی بودن وجود نداره، بیشتر مردم نگران آینده میشن. یعنی ما حالا نگرانیم که فردا و پس فردا چه اتفاقات بدی میفته، از مرگ، از پیری، از ناتوانی، از گرفتاری‌های دیگه رنج میبریم و یا احتمالاً درباره خطراتی که ممکنه خود ما یا عزیزان ما را به گونه‌های مختلفی تهدید کنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما با یه انسانی امروز روبرو هستیم که موجود نگرانیه. نگرانی که ای بسا در گذشته اینقدر نبوده و با این شدت نبوده، هم به دلیل اینکه مسائل عمیق‌تری داشته، هم اصلا این قسمت روش نکرده. درست مثل اینکه شما یه سگ یا یه گربه ای نمیبینید که قصه بخوره برای اینکه فردا مشکل غذاش رو حل کنه، یا اگر یه پرنده شما در قفس داشته باشید حال غیرعادی نمیبینید که نگران سال آیندهش باشه، چون اصلا این آینده و پیشبینی دقیقش و برنامه ریزیش به نظر میرسه در حیوانات معنی نداره. اینه که امروز از جانبی که از برجسترین استادان دانشگاه هاروارد که علاوه بر مایه های علمی مایه در این کار متخصص روانشناسی و مغز رو داره، با مایه های کاملا عمیق و دقیق فلسفی و ادبی آشناست و از کلام و نوشتاش پیداست، حرفش این است که اصولا تعریف انسان اینه که موجودیست که با آینده میتونه بیاندیشه، اون رو پیش بینی کنه و باش برخورد کنه. حالا روزی که شما خودتون وارد این نوع ریلکسیشن ها یا حالت های خلسه و این نوع چیزا به صورت شدیدش کردید، اتفاقی که میفته اون لایه های پایین کرخ میشن و از کار میفته. و در حقیقت جمله داره خیلی قشنگ که ما در حال اینجا میمانیم و اصلا آینده مثل که وجود نداره. و برای آدمای مضطرب و نگران یا برای بیشتر مردم که بالاخره کمی مضطرب و نگران هستند، در اثر یه همچی حادثه‌ای که آینده‌ای وجود نداره، درست ماننده امیدوارم به کسی بر نخوره، حیوانات که براشون آینده وجود نداره معلوم از استراب در میان و اسم این رو آرامش میذارن، در حالی که اینجا آرامش نیست، اینجا حذفه، قطعه. درست مثل دندونی که درد میکنه، شما بکشیدش و حالا چون نداریتش دیگه درد نداری. و درست مانند مغزی که قرار هست به آینده بیاندیشه و آینده رو پیش بینی و پیشگیری کنه و بر مبنای اون حرکت کنه، شما یه فردی رو برمیگردونید، مزیت اصلی و اساسی انسانیش رو، و به نظر این استاد اصولا آنچه که انسان باش تعریف میشه رو از بین میبرید. بعد دلتون خوشه که ما به یک نوع آرامش رسیدیم. آرامش وقتی است که شما در حد اکثر سرعت دارید میرید ولی سیستم آنچنان هماهنگی و هارمونی داره، مثل هواپیمایی که با 500 مایل در هوا پرواز میکنه، اما به دلیل هارمونی و هماهنگی که در مجموع سیستم وجود داره بسا کوچکترین تکانی نداره یا من شما درش احساس خاصی نداریم. در حالی که اگر شما یه هواپیما رو زمین بنشونید، خب همون یک ذره حرکت هم نداره، ولی معناش این نیست که در آرامشه. اینا یه تعبیرایی است که یه کمی امروز در جهان علم چون با یه دقتی بهش نگاه کردن به این نتیجه رسیدن. و این جمله رو تأکید میکنم چون نمیخوام ازش برداشت غلطی بشه. هر نوع آرامش، هر نوع ریلکسیشن، هر نوع یوگا، هر نوع کنترل ضمیر و ذهن، هر نوع آرام کردن این سیستم، مخصوصا برای مایی که همه بیش از حد در حال حرکت هستیم، مفیده و لازمه. و در نتیجه اگر شما روزی 2 تا 20 دقیقه، نیم ساعت توی چنین آرامشی قرار بگیرید، به نظر میرسه که بدن اصلا بهش احتیاج داره و ضروری است. اما از اونجایی که هر چیزی از یه حدی که بگذره، حتی بهترین ها میتونه مضر و خطرناک و مرگاور باشه، این حالتهای مدیتیشن بیش از حد که در برخی از جوامع هست و برخی از گروه ها هم سخت اون رو تبلیغ میکنن، در حقیقت حذف انسانیت و در نتیجه من رو درست مثل آدمی که از مواد مخدرم طور که خودتون اشاره فرمودید استفاده میکنه، جهان واقعیت رو کاملا برای خودش انکار میکنه و کنار میگذاره، وارد دنیای تخیل و تصور میشه که مادام که حالا زیانی به خودش و دیگری نرسونه که معمولا میرسونه میشه فهمیدش، اما در این حال نمیشه زندگی کرد. این درست مثل این که آدم دائما مست باشه یا دائما تحت تاثیر مواد مخدر باشه. این نوع حالت که کمی متفاوته ولی در تحلیل نهایی نوعی از همون بیخبری است، ولی به طریقی آگاهانه در که در حد کمش هم بسیار مطلوبه. بنابراین در حالی که این نوع آرامش ها، این نوع حالتهای خلسه که بهش اشاره فرمودید، همه اینا یه جنبه های مثبت در حد اقل خودش داره، مثل نمک هر غذا و یا غذایی که من شما میخوریم، ولی وقتی میزان این غذا 10 برابر شد میتونه من شما را حتی بکشه، و اگر شما 10 یا 20 برابر ضرورتش نمک بریزید، هیچ کس اون غذای شما رو نخواهد خورد. و این دقیقاً همون چیزی است که در خصوص ریلکسیشن هست. و تمام این ماجراهایی که مربوط به حرکت‌هایی است که آدم‌ها می‌کنن، حالا از رقص‌های عرفانی گرفته که راجعش صحبت می‌کنن و خیلی هم حالا گفتگوی داغی شده، تا کسانی که شروع می‌کنن اورادی رو همینجوری پشت سر هم ریتمیک آوردن، یا این رو با حرکات دست مانند سینه زدن یا هر چیز دیگه همراه میکنن، تمام اینا امروز از نظر علمی میدونیم که نوعی تحریکات خاص رو در قسمت‌هایی از مغز و یه مقدار حالت‌های بی‌تفاوتی و خنثی کردن یا کم کردن فعالیت مغز رو در یه زمینهای دیگه داره و این با خودش یه حال ویژه‌ای رو به وجود میاره که با حالات دیگه متفاوت. و الا اینکه آدم‌ها دور خودشون بچرخن، به هیچ وجه معناش این نیست که به خدا یا حقیقت یا عشق میرسن. بچه های کوچیک هم این رو از کودکی بلدن، دور خودشون میچرخن، سرشون گیج بره میخورن زمین، دوباره پا میشن. علتش هم این است که از نظر علمی میدونیم آنچه که لذت رو، که پلیجر به حظ و کیف یا انجویمنت میرسونه، یکی از اونا در حقیقت همین تغییرات حسیه که از نوع درستش که درک و فهمه که با خودش آغازگری و خلاقیت داره مفیده. انواع دیگرش مثل مواد مخدر یا حرکاتی از این قبیل در حقیقت یه نوع مشغول کردن مغزه. به همین جهته که شما چه تو هیپنوتیزم برید، چه توی برخی از وقت فعالیت‌های مثل یوگا برید، چه تو نفس کشیدنایی برید که خیلی ها راجبش حالا در یه حدی درسته ولی از یه حدی گذشت باز جنبه اغراق‌آمیز داره، چه کسانی که درگیر اوراد میشن یعنی وردی میخونن و حرفی میزنن، چه کسانی که درگیر کارهای ریتمیک میشن، چه کسانی که شروع میکنن سرشون رو چرخوندن، چه کسانی که بدنشون رو میچرخونن. و تمام اینا حالاتی است که دقیقاً میدونیم چگونه مغز رو از نظر میزان فعالیت‌ها تحت تأثیر قرار میده و براش حالات مختلفی رو به وجود میاره. و باید عرض کنم که تقریباً هیچ جایی برای موضوعهای روحانی و الهی نداره، ابداً نداره. یعنی اینا مسائلی است کاملاً مربوط به مغز، مربوط به تغییرات شیمیایی و بار الکتریکی مغز. حتی میشه اینا را از طریق دارو هم به وجود آورد، از طریق مواد مخدر هم به وجود آورد، 10 برابر قوی تر هم به وجود آورد. پس بنابراین ما نباید توهم و تصور داشته باشیم از دور خودمون چرخیدیم یا دستامون رو باز کردیم همینجوری گشت زدیم و دور زدیم و گیج و منگ شدیم. این گیج و منگی نشانه این است که به آسمان رفتیم یا از آسمان خبری گرفتیم. اینا رو آدمای بیمار، آدمای معتاد، آدمایی که تحت تاثیر برخی از داروهایی هستن که تا پزشکان به ضرورتی تجویز میکنن، همه اینا رو ما داریم. و آنچه هم که شما به عنوان خلسه بهش میفرمایید که میتونه در حالات مختلف به وجود بیاد و بنده چند سفری که در هند بودم با یک گروهی از اینا برخی از وقت برخوردی داشتم و حالات خاص و عجیب و غریبشون رو دیدم، امروز از نظر آگاهی‌های علمی میدونیم نه عجیب است و نه غریب. این بدنی است که همونطور که میتونه به شما مهارت زدن پیانو رو یا فرض کنید تنیس رو یا دوچرخه سواری رو یاد بده، همونطور هم میتونه مغز شما رو در قسمت‌های فعال یا غیر فعال تر کنه و در نتیجه حالات ویژه‌ای رو براتون به وجود بیاره. بنابراین باید اینا رو در جای خودش، در حد خودش، به اندازه خودش گذاشت و نگه داشت. و به همین جهت است که هر نوع احساس آرامش و امنیتی که من و شما برای خودمون به وجود بیاریم در دنیای پر از فشار روانی اجتماعی و استرس همراه با استراب مفیده، ولی یه حد اقل و حد اکثری همه اینا دارن. و ضمناً در این باره هم نباید اغراق کرد و تصور کرد که اگر من به جای روز 20 دقیقه روزی 2 ساعت یا 12 ساعت تو این حالت ها برم بعد زمان رو میشکنم یا کارهای دیگه میکنم. نه، هیچ کنم از این آدم ها با این رفتن ها و آمدن ها نه کشفی کردن نه مسئله ای رو حل کردن. یه مقدار در یه دنیای تخیلی و تصوری مثل آدم های مست یا آدم هایی که تحت تاثیر مواد مخدر هستن یه حرف ها و صحبت های غیر عادی زدن، برخی از اوقات هم ای بسا به دلیل توانایی هایی که داشتن شاید ای بسا خوالیت های هنری و ادبی رو هم از خودشون نشون دادن که برخی نشون میدن تو حالتهای منیک دیپریشن هم فراوون میشه. 38% هنرمندای بزرگ امریکا مثلا منیک دیپریشن، شیدایی، سرخوشی با افسردگی دارن. و همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید مسئله مغز انسانی است و فعالیت های. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. اگر نه ازتون خداحافظی کنم اگر این توضیحات کافی است.
بله ممنون میشم اگر که یه سوال.
تمنا میکنم. شنگان اجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
توجه فرمایید روز پنجشنبه با خرید $75 از Wholesome Choice Market یکی از جوایز انتخابی را هدیه بگیرید. یک کیسه برنج باسمتی 10 پوندی نسیم یا یک روغن ذرت 1 گالانی مید ایست یا یک ماهی تابه تفلون یا 6 عدد استکان ساخت ژاپن. و با خرید $150 یک کتری بزرگ شیردار استینلس استیل پارس یا یک قابلمه تفلون 6 کورت. Wholesome Choice برای رضایت بیشتر هم میهنان اعلام می نماید حتی با خرید $150 می توانید از تنوع جوایز 75 دلاری نیز استفاده کنید. هولسام چویس، شهر ارواین، تقاطع کالور و مایکلسون. تلفن 949-551-4111.
قابل توجه هموطنانی که دارای وام‌های کوتاه مدت 3 یا 5 ساله هستند. اکنون بهترین زمان برای تغییر این نوع وام‌ها به وام ثابت دراز مدت است. با آقای فرهاد ربان تماس بگیرید. 818-345-3278.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
توجه، برای خرید کفش چوبی، کارپت، پبلستون لازم نیست به فروشگاه های زنجیره‌ای بروید. وود اونیو از همه ارزان تر است. به woodavenue.com 323-936-9999. Top quality Brazilian cherry $4.99.
Are you feeling depressed, anxious, alone? Help is as close as your phone. Call our free counseling talk line at 1-877-655-3807 and get the help you need from Women Helping Women Services, because everyone needs help sometime. We provide a free counseling talk line, individual and family counseling in English for women, children, and men of all ages. Our support groups are a place to heal for grief support, survivors of trauma, building self-esteem, and for parents facing today's challenges. Call now, toll free, 1-877-655-3807, because everybody needs help sometime. Call our free counseling talk line now, toll free at 1-877-655-3807, and get the help you need. Women Helping Women Talk Line is a community service of National Council of Jewish Women, Los Angeles.
You are listening to 670 AM, KIRN, Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، ممنون از توضیحات که لطف کردین. سوال دیگه ای که داشتم در مورد قده سنوبری یا هیپوفیز، شنیدم که در برابر نور از حساسیت بالای برخورداره و خودش در همین حالت خلسه نقش زیادی داره وقتی در برابر نور قرار میگیره، و یا اندورفین ها یا تخدیر کننده های مغز، اینها چجوری هست کارشون که همونطور که شما فرمودین احساس های دستگاه پایین.
اگر صداتون رو از ذره کم دارم ببخشید، اگه بلندتر نزدیکتر صحبت کنین ممنون میشم.
بله.
قسمت آخر رو متوجه نشدم چی فرمودین.
بله، من خواستم، شما فرمودین که مراکز پایین احساساتشون کلن کمتر میشه، که این رو هم در همین زمینه شنیده بودم، و بیشترین فعالیت در مغز انجام میگیره. من میخواستم ببینم که آیا از مغز چجوری ارتباط با اعصاب پایین قطع میشه در این حالت، چه اتفاقی میفته؟ چون این هست واقعا که انگار مراکز در مغز خودشون با خود به فعالیت
میپردازن. نه، من البته میدونید کار تخصصم این نیست، در حدی که میفهمم میتونم خدمتتون عرض کنم. هیچ وقت هیچ قسمت نه به نظر من فعالیت متوقف میشه نه رابطه قطع میشه. ببینید الان که من شما گرفتیم نشستیم، من شما یا شنوندگان خوب ما میتونستن دست راستشون رو بالا ببرن یا فرض کنین شست پاشون رو به چپ و راست ببرن. ما ولی این کار رو نکردیم. ای بسا بیشتر 99% دوستان این کار ظرف 5 ثانیه یا 10 ثانیه اخیر نکرده بودن. یعنی شاید بی‌اعتنایی است. یعنی ما مثل کسی که در آن واحد 5 نفر 10 نفر دارن حرف میزنن بهشون توجه میکنیم، حالا دو سه تاشون رو حد اکثر میتونیم بفهمیم چی میگن، 6 هفته دیگه شون اگه بخوایم نمیشه، نمیشه 10 نفر رو در آن واحد فهمید. مغز هم در حقیقت هم فعالیت های خودش رو با توجه و تأکیدش و دادن اکسیژن و خون و بار تغییرات حتی بار مغناطیسی و بار الکتریکی اینا دگرگون میکنه. یعنی یه دستگاه است مثل این که اتومبیلیست که شما دنده جلو و دنده عقب میگذارید، در حقیقت همون اتومبیل با همون توانایی، فقط این دفعه داره به سمت جلو میره بعدم به سمت عقب میره یا به سمت راست یا چپ میبریدش. اگر اینجوری بهش نگاه کنید، مطلبی که تو صحبت شما به نظر من حائز اهمیت اینه که به یک اعتبار، به یک نظر، از یک دید، این همه تأکید میکنم، هیچ چیزی غیر از این تغییرات فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی و الکتریکی که در مغز اتفاق میفته هیچ جای دیگه از نظر من شما چیزی وجود نداره.
بله.
یعنی فرض بفرمایید پدرم منو کتک میزنه. وقتی پدرم منو کتک میزنه، قسمت‌هایی از مغز من، اولا این خاطره به گونه‌ای که در مغز مثل یه فیلم ضبط میشه، با خودش هم حالات خاصی رو که به وجود میاره، از ترس گرفته، درد گرفته، خشم گرفته، اینا رو هم با اون مخلوط میکنه، اونجا میگذاره. و بنابراین روزی که این فیلمی که اونجاست دو مرتبه در مقابل نور و پروژکتور قرار بگیره، به نوعی اون بازپخش میشه. این همون چیزیست که ما خاطره رو به ذهن میاریم و یا بعداً بر مبنای اون خاطره عمل میکنیم. یعنی منم وقتی بچه‌م نافرمانی کرد کتکش میزنم. علتش هم اینه که من از پدرم یاد گرفتم میرم سراغ اون کد که وقتی بچه‌ای کار بدی کرد چه باید کرد. منم چون پدرم رو در این زمینه که منو میزد در اونجا گذاشتم، کد رو که میذارم میگه بزنش. در حالی که اگر من در اونجا جز اون 15% بودم وقتی پدرم منو میزد، به این نچرسم که این کار چقدر بده و من هرگز فرزندمو نمیزنم، احتمال داشت جز اون گروهی باشم که وقتی فرزندم کار بدی میکنه حرفی که من میزنم که مبادا بزنیش. حالا اینکه کار دیگه بلدم بکنم یا نه، اون یه قصه بعدیست که ممکن نباشه، ولی حداقل کتکش نمیزنم. به بیان دیگه، همونطوری که من و شما چون فارسی حرف زدیم، فارسی بلدیم، ورگی کسی فارسی حرف بزنه میفهمیم ولی ژاپنی حرف بزنه نمیفهمیم، این داستان این که من ایرانی رو میفهمم ژاپنی رو نمیفهمم به خاطر علاقه من به ملت شریف و نجیب ایران که نیست. ناشی از این است که در مغز من این کلمات و لغات و این ارتباطات که از زبان این مردم شنیده شده یه جایی داره که با ژاپنیا نداره. و به همین جاست که ژاپنی برای من یه انسان هست ولی حرفش رو نمیفهمم، اونم حرف منو نمیفهمه. پس به یک اعتبار همه چیز در تحلیل نهایی میاد به این قدری که اشاره فرمودید، هورمونایی که هست، ترشحاتی که وجود داره، تغییرات شیمیایی که هست، بار الکتریکی که هست، که خود اینا تابع قواعد و قوانین است. به همین جهت است که امروز از طریق دارو میتونن حال منو عوض کنن. امروز از طریق تغییر بار الکتریکی بدن من که از طریق نوروفیدبک انجام میشه، حال منو میتونن عوض کنن. یعنی خیلی هم ساده است برای که اونجا دستکاری کنه. اما یه راه دیگه، همونطور که من به خاطر کتک خوردن از پدرم در مغزم یه تغییراتی پیدا شد، الانم میشه با مهربونی پدرم با من یه نقشی داشته باشه که بره اون خاطره یا خاطرات قبلی رو یا دگرگون کنه یا روش به اصطلاح بریزه و اون رو فعلا کنار بگذاره، یا به هر حال یه راه حل یا آلترناتیو دیگه من نشون بده که میشه به عنوان پدر هم مثلا بچه رو زد هم مهربونی کرد، که تو خانواده ما معمولا ترکیبش. حالا وقتی پسر من کار بدی میکنه، من حالا مثل مرحله قبل یک دونه راه حل در مقابلم نیست که بزنمش یا احتمالا نزنمش که تصمیم کودکی منه، بلکه در مقابلش محبت پدری رو هم اینجا دارم و حالا به دلایلی که هم از بیرون میاد هم درون میاد، من میرم به سمت اینکه فرزندم رو بزنم یا از طریق محبت و مهر باش برخورد بکنه. به بیان دیگه، به نظر من در یک تحلیل نهایی میشه گفت که آخر کار همه چیز فعالیت‌های این سیستم عصبی و مغزه که از طریق تغییرات شیمیایی و الکتریکی و مغناطیسی و هر چیز دیگه که حتما چیزهای دیگه هم میتونه پیدا بشه ولی همش فیزیکی و مادیه، حالات مختلف رو به وجود میاره. و از جانب دیگه میشه مطرح کرد که من به عنوان این مجموعه یک کسی و چیزی هستم جدا که به عنوان ضمیر و ذهن یا مایند میشناسیم یا به عنوان انسان که من و شماییم. در حالی که این من و شما چی هستیم؟ مادرمونو میشناسیم، فارسی بلدیم، ژاپنی بلد نیستیم، دوچرخه بلدیم، موتورسیکلت سوار نشدیم، شنا بلد نیستیم، اسکی روی کوه رو بلدیم، اسکی روی آب رو بلد نیستیم. یعنی این مجموعه میشم من دیگه. به یک اعتبار از نظر علمی انسان مجموعه توجهات گذشته است. یعنی من در گذشته به هر چی توجه کردم شده یه جزی از من. حالا اگر زیاد بوده یه جز مهمی من شده. منی که فرض بفهمید فارسی حرف زدم، فارسی بلدم. حالا یه چند تا جمله لغت ژاپنی یا چینی شنیدم و نشنیدم، جز کوچک منه که ممکنه به نظرم آشنا بیاد ولی نه بیش از حد. منی که آمدم رفتم یه مدتی فرض بفرمایید تو رشته مهندسی یا کامپیوتر کار کردم، حالا کامپیوتر بلدم. اون که رفته ویولون زده ویولون بلده. این جمله از نظر علمی خیلی دقیق است که انسان مجموعه توجهات گذشته است. یعنی به هرچی اتنشن داده و انرژی روانی داده و با این دادن انرژی روانی در حقیقت این مجموعه او شده. به طوری که امروز هم میدونیم وقتی بنده 62 سالمه، تنها 62 سالم نیست، 61 سالم هستم، 60 سالم هستم، 4 ساله و 3 ساله و 2 سالم هستم و همه اینا با منه. یعنی من مجموعه همه توجهات گذشته هستم. یه تعریف دیگه ای انسان همینه دیگه. حالا این همون بحثی است که شما میتونید درباره یه پیانو بکنید که یه پیانویی است که با اون دکمه ها و آنچه که پیانو رو میسازه جنبه فیزیکیشه، ولی در این حال این پیانو از خودش صدایی هم در میاره که من و شما به عنوان یه ناظر میبینیم که یه پیانیستی داره پیانو میزنه، هم حرکت دستش رو میبینیم و هم صدا رو میشنویم. حالا از یه طرف میتونیم دو تا رو یکی بدونیم، از یه طرف میتونیم دو تاش کنیم. روزی که اینا رو یکی بدونیم، خب یکی به اصطلاح پیانو هست، یکی صدای پیانو. یه زمانی که بخوایم تفکیک کنیم، پیانو از صداش جداست. حالا اگر آمدیم خواستیم بحث کنیم که کدام مهمه، به یک اعتبار فقط پیانویی که مهمه، چون اگه پیانو نباشه هیچ صدایی نیست. و به همین جهت که عرض کنم در تحلیل نهایی آخر کار انسان میرسه به یک ترکیب کلی فیزیکی. حالا اینکه وارد این بحث نمیخوام بشم، حتما هم نمیخوام بشم که آیا انسان علاوه بر این جنبه فیزیکی و مادی جنبه روحانی داره یا نه و او کجاست یا چگونه است و چه نقشی داره، اون یه بحث خاصی است. علاوه اگرم نقشی داشته باشه که از نظر اونهایی که بهش باور دارن داره، نقش محدودیه، برای که شما دقیقاً میتونید ماجرای زدن پیانو رو از توانایی پیانیست و پیانویی که داره بشنوید دیگه. حالا قرار نیست که فکر کنید یه دفعه مثلا یه نیروی میاد پیانو رو 20 برابر قویتر یا ضعیفتر میکنه یا 4 تا ساز دیگه هم کنارش میذاره. ما همچین چیزی رو ندیدیم. به هر حال این جهان جهانی است که تأکید و اصالتش به یه نوعی با ماده و جنبه فیزیکیه. حالا اگر این اصالت نفی قسمت‌های دیگر رو نمی‌کنه، ولی اینجا مسئله اصلی و اساسی است. بنابراین تفاوتی که من با یک حیوان دارم در این قسمت سیستم عصبیه و الا حیوان هم میبینه، یه درکی هم داره، یه حافظه‌ای هم داره. برخی از حیوانات که لیمبیک سیستم یا این مغز میانه رو دارن مثل میمون و سگ و گربه، حتی زمینای احساسی عاطفی هم دارن. برخی از پرنده هم دارن، بنابراین با شما یه ارتباطات عاطفی برقرار میکنن. شما اگه خوشحال باشید اونا هم خوشحالن، اگه غمگین باشید اونا هم به نوعی این رو حس میکنن، برای که شباهتی وجود داره، نه کامل. ولی همونطوری که اگر شما وارد یه جمعی شدید همه خوشحال و خندان هستن، شما متوجه اونا میشید و خودتونم اون حالو پیدا میکنید. اگر دید همه غمگین هستن، به هر حال اگر نخواهید لج و لج بازی کنید، یه مواظبت و مراقبتی میکنید. حیوانات هم گزارش کسانی که مالکینشون هستند و با اونا ارتباط نزدیک دارن این است که اون حالات رو کاملا مساوی میبینن، به صورت یه چیز جدا نمیبینن. پس بنابراین اونا هم در یه زمینهای شباهتی به ما دارن و همه اینا فیزیکی و مادیه. به طوری که وقتی آمدن قسمتی از همون لیمبیک سیستم فرض کن میمونی رو ازش جدا کردن و از کار انداختن، برخوردش با بچهش و بقیه موجودات این کاریست که خزندگان میکنن، مثل سوسمار که بچهشو به راحتی میتونه بکشه یا بخوره و هیچ احساسی و عاطفه‌ای هم نداشته باشه. و باز همین جاست که شما تفاوت آدم ها رو از نظر احساسی عاطفی میتونید ببینید که این جنبه احساسی و عاطفیشون چند روز قوی و نیرومنده، ولی متاسفانه در خصوص انسان این زمینه احساسی عاطفی هم خشم، هم مهربونی، هم استراب، هم آرامش، هم شادی، هم غمه. و بنابراین وقتی ما آدم احساسی عاطفی هستیم، همیشه پرسش نیست که احساسی عاطفی خوب هستیم یا بد. برای اینکه ای خوب باشیم برای خودمون، دیگران مفید، ای بد باشیم برای دیگران هم آزاردهنده ایم. و این مجموعه و ترکیبه. بنابراین برگردم سراغ مطلبی که بهش اشاره فرمودید، تغییرات شیمیایی و مغناطیسی و الکتریکی مغز و قواعد و قوانینی که او ازش پیروی میکنه و مهارت‌هایی که امروز کاملا شناخته شده است. و شما مثلا وقتی مغز آدم افسرده رو در حالت افسردگی یا در حالت شیرایی و سرخوشی می‌بینید، مغز یه آدم مضطرب رو می‌بینید، مغز یه آدم وسواسی رو می‌بینید، کاملا پیداست که اصلا میزان فعالیت‌ها اینجا کمتره، اونجا بیشتره و چگونگی ارتباطات این قسمت‌های مغز با قسمت‌های دیگه چگونه است. اینی که من وقتی خوشحالم یا وقتی که وسواسیم یا وقتی نگرانم، وقتی افسردم، وقتی خشمگینم، به یک اعتبار شما مثل همون صدای پیانویی است که می‌شنوید، ولی چون پیانو رو نمیبینید فرضتون بر این است که این فقط صداست که داره تغییر میکنه. یعنی اینجاست که خیلی از آدم‌ها فکر کنن چون من همون صدا هستم همین است و بس. از یه طرف دیگه اگر شما پیانو رو ببینید و نوازنده رو نبینید، یا مثل این دستگاهی که الان گوشتن پیانوها خودشون میزنن، یا این دستگاه ضبط صوتی که شما فشار میدید بدون که اگر ببینید میبینید همون صدا رو پخش میکنن، میشه به یه اعتبارم توجه کرد به اون جنبه فقط فیزیکی و مادی. بنابراین تاثیر متقابل و متعاکسی اینا روی هم دارن، ولی به یه اعتبار یه چیزن. بر اساس یه بحثی که بخوایم بکنیم، پیانو رو از صدای پیانو یا ویولون رو از صدای ویولون جدا میکنیم، بعدم از ویولون زن جدا میکنیم، بعدم تازه ویولون زن رو میبریم به عنوان یه آدمی که فقط تقلید کننده است یا خودشون قطعه موسیقی رو ساخته، بعدم حالا به مهارتاش نگاه میکنیم، بعد از اینکه این ویولونیست چقدر توی این ویولون خودش هم هست، برای که حالات احساسی و عاطفیش رو میتونه از طریق حرکت دستش و آرشه‌ای که داره بر روی این تارهای که موجب صوت میشن به گونه ای حرکت بده که بین این ویولونزن با ویولونزن دیگه متفاوت باشه، و این انتقال یه مقدار حالات احساسی و عاطفیش به اون دستگاه و در نتیجه بیرون آوردن یه صدای متفاوت از جانب این فرد در مقام مقایسه با فرد دیگه. همه اینا به من و شما یه پیامی میده که ما در حالی که با یه دنیای کاملا پیوسته همبسته همراه با هارمونی و هماهنگی روبرو هستیم، هر کدوم از اینا اجزا و قطعه هایی دارن که باید شناختشون. ولی وقتی که به مسئله مغز و سیستم عصبی و سلسله اعصاب میرسه، به یکباره اون اصل و اساسه، اون پایه و مایه همه چیزه، و از اونجاست که اصلا انسان انسان میشه، معنا پیدا میکنه و قابل بحث و گفتگو میشه. در این زمینه امید من این است که حالا در برنامه های دیگری یا برنامه های در مثلا تلویزیون هایی که بنده به دنبالش هستم، یه فرصتی پیدا بشه که این دانش جدید که به یک باره پرتو فوق العاده پرنوری بر روی همه این تاریکی های وجود انسانی و تاریک هایی که ما در طول تاریخ به صورت سوال و بحث های برخی از اوقات فلسفی و خیلی از اوقات هم خیالی و شخصی و یا مذهبی داشتیم، به مقدار زیاد اینا روشن شده است. یعنی امروز تکلیف کار به مقدار زیادی معلومه که تغییرات شیمیایی یا بار الکتریکی چه نقشی دارن و اینا چگونه صورت میگیرن، و البته هیچ کدوم از اینا نفی حقیقت و ماهیت و اصالت انسانی نیست. حتی بنده بحثی هم درباره حقیقت روحانی انسان ندارم، نمیخوام اونا رو نفی کنم، برای اینکه نفی اونها در حقیقت ناشی از کمدانی و نادانی است که انسان درباره چیزی که غیر علمی هست بگه وجود نداره. آنچه که غیر علمی است، آنچه که غیر مادی است، آنچه که محسوس و ملموس نیست، میتونه باشه میتونه نباشه، برای که عقل به این حکم میکنه. اما اون زمانی که در چارچوب جهان طبیعت من و شما صحبت میکنیم، تکلیف کار به مقدار زیادی روشن هست. اینکه من فرزندم رو میبینم، فرزندم رو میبینم، حالا اینکه او چه جنبه های دیگری داره من ازش نه اونقدر خبر دارم، نه دربارش چیزی میدونم، نه شایدم اونقدر برای منی که در این دنیا ارتباط ویژه‌ای با او دارم اهمیتش باشه. برای امیدوارم این توضیحات تا حدودی نظر شما رو تأمین کرده باشه. خوشحالم از اینکه باهاتون گفتگو داشتم.
خیلی ممنونم از دوستتون، امیدوارم که زودتر اون برنامه‌هایی رو که در نظر دارین ما هم بشنویم و ببینیم.
لطف و محبت، سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
شنگ رجمن با ما باشید.
دکتر منصور نجات رسول، جراح و متخصص پا، همین چهار شنبه ساعت 12 ظهر تکنیک جدید نورو ویسیکس را برای درمان درد، بیهستی و سوزش پا در افراد مبتلا به مرض قند توضیح می دهد. چهار شنبه 12 ظهر با دکتر منصور نجات رسول.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلفین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلفین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلفین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلفین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه تلفن منو قبول کردین. آقای دکتر، من مشکلات که خیلی زیاد دارم تو زندگیم و از وقتی یادم هست این مشکلاتو داشتم، ولی یه مشکل خاصی که جدیدن پیش اومده برام در مورد بچه‌مه. با بقیه مشکلاتم یه جورایی کنار می اومدم، ولی از وقتی که فهمیدم بچم، یه پسر 7 ساله دارم، بذارم خیلی عوض میخوام وقتی دارم چه به موضوع حرف میزنم حالتم خراب میشه. پسر من تو آمریکا فهمیدن دکترها بهم گفتن که NF داره، نروفاکروماتوسیس، و هر وقت به این مسئله فکر میکنم.
دقیقا چه توضیح بدید که چه هست؟
یه حالت سرطان پوسته که ژنتیکیه و میگن که در هر 1000 بچه یکیش یک مورد اتفاق میفته و معمولا هم ارثیه. من نه من نه پدرش این مسئله رو نداشتیم و مثل این که حالت جهشی پیش اومده، این مسئله پیش اومده. تقریبا 3-4 ماهه که من این مسئله رو فهمیدم و هر از گاهی باش کنار میام، ولی بقیه مشکلاتم که به انفشار میارن، این مشکل دیگه بیشتر جلب توجه همون میکنه، داغونم میکنه. یعنی
خب من متاسفانه بذارید من چه ذره برای که حالتون شاید یه ذره بتونید خودتون راحت‌تر پیدا کنید. معلومه که هر پدر و مادری وقتی که با یه همچنین بیماری ها و گرفتاری راجب فرزندانشون رو برونشون، اصلا پاشیده میشن، به هم میرزن، مثل این که بمبی تو آدم منفجر بشه. بنابراین از حال بد خودتون، حالا بقیه زندگی چه خبر است، یه مسئله است. اصلا نه تعجب داره نه غیر عادی است. یعنی اگر احتمالا این گونه نبودید غیر عادی و باعث تأسف و تعجب بود، ولی این یکی که خب متاسفانه این مسئله هست. البته اشاره هم بکنم که چون اشاره به اون جهش و میوتیشن اینا کردید، احتمالا مسئله ژنتیکیه، مسئله ارثیه. چون میدید یه تفاوتی بین ژن هست و ارث. ژنتیکی چیزیست برمیگرده به مسئله انسانیت و تاریخ تکامل که واسه مال 2 میلیون سال قبله. ارثی برمیگرده به پدر مادر، بنابراین در شما ممکنه نباشه و معنایی هم نداشته باشه. معمولا مردم ژنتیک رو با هریدیتی اشتباه میکنن، در حالی که ژنتیک مسئله از هریدیتی مسئله دیگری است. البته این دو تا لغت رو به جای هم به کار بردن و میبرن، ولی حالا پس احتمالاً اینجوری که شما میفرمایید بحث ژنتیک هست تا بحث ارث، برای که در خانواده شما و همسرتون نبوده پس احتمالاً ژنتیک، حالا اون مهم نیست. و چه ببخشید این سوالو میکنم، چقدر و چقدر بیماری رو بد میدونن، پیشرفتش چقدر، خطراتش چیه؟
متاسفانه وقتی که کوچیک بود تو ایران بود، تو ایران نتونستن تشخیصی بدن، همون 5-6 ماه اول گفتن چیزی نیست. بعد 2 سال ما اومدیم آمریکا، دنبالش اینجا پیگیری کردم، اینجا گفتن که بله همین مسئله NF و مشکلش اینه که ممکنه در یادگیری مسئله داشته باشه و خوشبختانه این مسئله در مورد یادگیریش مسئله نیست، ولی گفتن تا به سنین بلوغ برسه مشخص میشه. یعنی بدنش پر از خالای قهوه‌ای هست، یعنی قبلا دروش بودن بهشون میگن خالای جزیره‌ای، شکلش حالتهای جزیره داره. بعد گفتن به سن بلوغ که برسه این خالا ممکنه به حالت بامپی بشه، بزرگتر بشه و حتی ممکنه از هر جای بدنش به صورت اصلا یه قده بزنه بیرون. اولین چیزی که امکان داره این که بیناییش از دست بده، چون این عصب بینایی رو دوچار کردی دقیقا قده سرطانی تو نخاشه و از پشت عصب بینایی شروع میشه تا فکر کنم تا قسمت کمرش و اولین اثری که میذاره رو بیناییشه. مثلا وقتی من میبرمش دکتر خیلی خونسرد با هم حرف میزنه، میگه منم اثری نیست، سعی میکنم آروم بشم و واقعیت رو قبول کنم و میگه امکانش که عود نکنه زیاده. ولی مثلا همین دیشب که داشتم بدنش رو نگاه میکردم، یه خالهای ریزی هست که قبلا نبودن دارن بیشتر میشه. یعنی این بچه 8 سالش نشده، یعنی به سن بلوغ نرسیده، این اصلا که داره پیشرفت میکنه.
البته بسیار باعث تأسفه، ولی نه اینکه تو این حال بخوام غیر از این به شما بگم، یه مقداری ببینید واقعا دکترش هم نظرش همینه یا نه، چون من و شما با اطلاعات کممون برخی از وقت میتونیم نگرانی هایی برای خودمون به وجود بیاریم در حالی که ندارش. من هیچی راجبش نمیدونم، ولی شاید این آمدن زودرسش اصلا علامت بهتری باشه تا اینکه من و شما یه قیاسی بکنیم که پس باید علامت بدتری باشه. و بعدم اگر دکترش به شما اینو میگه که احتمال اینکه این ماجرا یه جوری بگذرد یا کنترل بشه هست، به شما هیچ درصدی داده؟ مثلا از 1000 تا بیمار این چنین چند تاشون ممکنه این بیماری یعنی رو کنار بذاره؟
بله، بعضی هاشون میگن که بعضی از دکتراشون میگن دکترای مختلفی میبرنشون، مغز و اعصاب، سرطان و کودکان و انواع دکتر، تحت نظر انواع دکتر. یعنی من فکر می‌کنم چون دکتر و همه این مریضا اونقدر از این مریضا دیدن مسائل براشون عادی میشه.
نه عاطفی احساسیش میفهم، ولی از نظر پزشکیش خب قرارم نیست نشه. ای قرار بود اونا هم دست باشون رو گم میکردن، حال بدی پیدا میکردن، که اون وقت ما گرفتار میشدیم. اونا مهمترین خصلت پزشکینه که هم به دلیل این آشنایی بعدن میتونن یه مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد کنن. ولی قرار بود کسی که میخواد جراحی کسی بکنه فکر کنه با چاقو به بدن کسی میزنه خودش قش میکرد، که ما همه تو اتاق عمل میمردیم. نه، اونا باید خوشحالتون کنه، هرچی اونا بی‌حس‌تر و بی‌احساس‌تر باشن من خیلی خوشحال‌تر میشم. من دکتری که خودش رو ببازه و گرفتار بشه جنبه انسانیش رو میفهمم، ولی از نظر کار حرفه‌ایش خیلی باش راحت نیستم. اینی که اونو بذارید کنار، به من بفرمایید احتمال حالا یا کنترل یا بهبودی رو چی به شما میدن؟
هیچ احتمالی ندادن، فقط گفتن هر وقت در بیناییش دچار مشکل شد، احساس کردین مشکل داره، یا در یادگیریش که معلمش اگه بهتون گفت دچار اشکال شد، حتما بیارین ازش یعنی شیمی درمانی رو شروع کنیم براش. و هیچ درصد مشخصی نمیگن، یعنی دکترها میگن بعضی از مریضامون 60 سالگی عود کرده، بعضی از مریضامون اصلا همین از دوران کودکی، اصلا محدوده خاصی نداره. من اونقدر میگم آقای دکتر خیلی مشکلات دارم خودم تو زندگی، ولی این دیگه داغونم میکنه. وقتی مخصوصا وقتی که خودش میره که حموم، بعضی خالای سفید هستن که وقتی میره حموم چون هوا گرم میشه خالای سفیدش میزنن بیرون. مثلا دیشب که رفته بود حموم منو صدا میکنه، مامان بیا بیا، هنوز خودش چیزی نمیتونه. گفت اینا چیه؟ گفتم پسرم اینا خاله. برگشت میگه من دوست ندارم تو بدنم این خاله باشه. یعنی خیلی بچه حساسی هم هست. مثلا یه بار بهش بگین قضا براتون بده، هر چقدر هم دوست داشته باشه نمیخورد.
البته اون یه چیزایی حس میکنه ها، خیلی این، نه اینکه بگم ها رو درباره بیماری همه چیز رو، مخصوصا وقتی اینقدر کم میدونیم و احتمالاتی هست باید بدونه، ولی خیلی هم دورش از واقعیت ها نکنی، چون اون تخیل خودش بیشتر میتونه خطرناک باشه و بعدم اگر اعتماد و اطمینانش رو از شما سلب کنه بدتره. میشه گفت که خب این، چون ممکنه بعدم ببینه بقیه بچه ها نیستن یا بچه های چیزی بهش بگن و گرفتارتر بشه، میشه گفت که خب هر کسی میتونه یه مشکل و مسئله‌ای داشته باشه، تو هم الان این مسئلته، ولی داریم میریم دکتر برای همین کارا دیگه که اینا بهتر بشه یا خوب بشه.
درم بهش نگفتم، ولی گفتم به خاطر خالات میریم، این خالا نباید تو بدنت بودن اینا. مثلا خودش برمیگرد میگه ماما من خالا رو دوست ندارم. حالا
نه بگید، خیلی راحت بگید منم دوست ندارم، ولی امید این است که تموم بشه و بره عزیزم، همین. و الا اصلا نفس
حالا این خیلی کوچیکه، من مثلا نمیتونه درک کنم. میگم بچه‌ای که خیلی حساسه، مثلا من میگم مکدونالد جانک فود، همه بچه ها عاشق مکدونالد، این دیگه نمیره مکدونالد، میگه جانک فود. مثلا خیلی در مورد سلامتی خودش حساسه. من مثلا من این کارو میکنم هارتم قوی بشه، این کارو میکنم بازوام قوی بشه، این غذا رو نمیخورم که فت نشم. مثلا فقط تنها چیزی که بهش میتونم میگم شبا، من نمیدونم این واقعیت داره یا نه، یه خورد اعتقاد دارم آدم میتونه خودش رو درمان کنه. شبا میگم که میخوابی پسرم به این خالات فکر کنم، اینجوری میخوام تقریبا احساس کنه که این خالا مسئله یه براش. میگم یه خالات فکر کن، مثلا به خودت بگو من این خالا رو دوست ندارم، من بدن خودت دستور بده اینا خالا از بین بره.
نه حالا افتر این جنبه مذهبی ارتباط نداره، این میتونه زمینه تلقین باشه، ولی معمولا توصیه که میشه به صورت مثبته، یعنی حرف این است که من بدنم بی خال خواهد بود یا بدن من یک دست و صاف خواهد بود، اون بیشتر کار میکنه تا خال دوست ندارم، چون جنبه منفی احتمالا کار نمیکنه. اون یه بحث اصلا مذهبی هم نیست، بحثی است که من اگر به خودم هی بگم که نمیخوام مثلا به کبوتر فکر کنم بیشتر ماجرا مطرح میشه. من اگر دم یه بلندی بیستم هی بگم نه نمیافتم نمیافتم، یا بگم میافتم میافتم، من خودم هر دو طرف به خطر انداختم، در حالی که اگر لبه یه بلندی ایستاده باشم مثلا بهش اعتنایی نکنم، همونطور که سر یه جایی که نیم متر بلنده میستم مثلا چون فکر افتادن نمیکنم، مساله افتادنم مطرح نیست. اونا رو میتونید به صورت مذهبیش در نیارید، چون اونا به نظر من بار روانی مسئله است که کار میکنه. حالا مذهب هر اعتقاد داری سر جای خودش، من با اون کاری ندارم، ولی اونو میتونید بهش بگید که تو اینجوری مجسم کن که یه روزی خیلی زود بدون هیچ گونه لکه و خالی در بدنت خواهی بود و اون بدن بدون خال خودتو مجسم کن. اون به نظر من حد اقل یا حد اکثری است که میشه در این زمینه فرمانی داد و مغز هم در بسیاری از موارد فرمان رو میبره یا حداقل درصدی کارا رو بهتر میکنه، ولی موضوع اصلی و اساسی بدون تردید پزشکان و کاری است که در این زمینه میشه. از فهوای صحبتتون هم میشه فهمید که چون این بیماری خیلی کمه، مطالعه و آگاهی راجبش هم اونقدر زیاد نیست و بنابراین بیشترش بر اساس مقدار مطالعاتی است و کاری است که دیگران کردن تا اینکه یه آدمی هزار تا مریض اینجوری دیده باشه. بعدم چون اشاره به احتمالش فرمودید، شما هیچ چاره‌ای نداری جز به اون احتمال مثبت بیندیشید. یعنی واقعا نمیخوام بگم امیدوار کنید خودتون رو، ولی بگید که امیدم این است که این جنبه اتفاق بیفته و روی اون یه مقدار تأکیدی داشت باشه، ولی کار سختی این که بقیه مسائل و مشکلات هستن اونا دیگه اهمیتی ندارن دیگه. یعنی اینا مورد دسته. شما فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله یه پسر بزرگتر دارم.
چند سالشون؟ 16
سالش.
خب آره اون یه ذره خطر رو گذرونده، چون اگر 11 12 سالش بود اونم مسئله پیدا می‌کرد.
نه از وقتی که به دنیا اومد این مسئله حالت ژنتیکی روپوست دیده میشه، یعنی مادرزادیه.
نه نه نه، هر زمین است که این خطرات و موضوع احتمالات و بیماری و اینا رو میگم. حالا خال و اینا که بچه ها اصلا نمیتونن بفهمن، بچه ها اصلا نمیفهمن کی سیاهی کی سفیده. خوشبختن
در پسر بزرگم هی از من میپرسه ما منطقه جدیه، اون قرار کور بشه، داداشم قرار کور بشه، داداشم قرار بمیره، از این حرفایی از من
میپرسه. اون اذیت کن، اون مسئله است، اون خودش حالش هم حال بدش میتونه. به نظر من به تمام اون جنبه‌های مثبت موضوع که میگن آدمایی هستن که این دیگه نشون نمیده خودشو، مثلا این آدم ها تا 60 ساله بودن الانم ندارن، شما صلاحتونه و درست هم اینه، چون مخصوصا هیچ کاری نمیتونید بکنید که به اون جنبه ها و احتمالات مثبت هم خودتون هم خانواده رو امیدوار کنید و این فضایی باشه در خانه شما و حرفی باشه که شنیده بشه. ولی همین ماجرای این که احتمال نابینایی یا اینا وجود داره و ذکرش و بیانش، نمیخوام بگم تأثیری توی این بیماری داره یا نه، چون یه بحث خیلی حساسیه، ولی حداقل اون خانه با یه همچین گفتگویی به نوعی غمگین‌تر و خطرناکتر نمیشه و بعدم به گوش فرزندتون برسه، به هر حال یاد بقیه تا همون پسر بزرگتون رنج اونا رو افزون میکنه. بنابراین شما در شرایطی هستید که چون یه مقدار زیادی دستتون کوتاه هست و کار زیادی نمیتونید بکنید جز قسمت پزشکی که به بهترین صورت اون رو تا به حال انجام دادید، مرزم این است که بگردید به دنبال تمام احتمالات خوب و یا حتی افرادی که این مشکل بیماری رو داشتن و الان 40 سالشونه، 60 سالشونه، 70 سالشونه و دیگه این بیماری عود نکرده. حتی این آدم‌ها رو ملاقات کنید، با این آدم‌ها صحبت کنید، نظر اونا رو بخواید، چون اون برای شما یه قوت قلبی است و برای فرزندتون و حتی برای پسر بزرگتون. چون وقتی که انسان ندونه که احتمالات چیه، معمولاً در آغاز با یه خوشبینی ولی بعداً میره به سمت بدبینی و اون رو به بدترین صورت در ذهنش میاره. در حالی که اگر شما نمونه هایی از آدمایی که این مسئله و مشکل رو داشتن رو پیدا کنید یا بهتون بدن و بتونید باشون تماسی بگیرید، اون خیلی خیلی مفیده، هم برای خودتون هم برای و بعدم امیدوار باید بود که حال که احتمالات مختلف و متفاوتی هست، اون احتمال بهتر اتفاق بیفته و شما هم آسوده بشید. ولی بار سنگین نیست، یعنی اصلا فکرشم اگه من به شما بگم نمیخوام اذیتتون کنم، کمی سرم درد گرفته. یعنی تصور این که انسان به عنوان پدر و مادر درگیر همچین ماجراهایی بشه بسیار بسیار آزاردهنده و آسیب زننده و حتی غیر قابل توصیف و توجیهه.
خیلی ممنون، ببخشید از اینکه
وقتتون گرفتم. ابدا ابدا، من آرزو میکنم که همه چیز بگذره، به خوبی هم بگذره و شما هم واقعا به این جنبه مثبت، گفتم اگر قرار بود کاری بکنین گفتم خیلی بیشتر واقع بین باشید، ولی الان به اون جنبه مثبت و خوب و احتمالاتش توجه کنین و از هر امکان و نیرویی، نه کسانی که حرفای عجیب و غریب میزنن، ولی اون چیزایی که باور عمومی و اخلاقی و انسانی هست و باورها و اعتقادات خودتون استفاده کنید که محیط آرامتری رو حداقل برای همه فراهم کنید و امید این است که این جنبه‌های مثبت هم نقشی داشته باشن، هم فرزندتون از اون جمله گروه کسانی باشه که بتونه این بحران رو طوفان رو بگذره. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنون.
تمام، لطف کردید.
خدا.
شنبه رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا می‌خواهید بچه دار شوید و نمی‌توانید؟ یک تلفن می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70 تا 90 درصد از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
اگر تصمیم به خرید مرسدس بنز دارید فقط یک نام را به خاطر بسپارید، شان فرهمند، نامی آشنا و مورد اطمینان در جامعه ایرانی. شان فرهمند در داونتاون الی موتورز طی 20 سال گذشته بیش از 8000 دستگاه انواع مدل های مرسدس بنز را با بهترین شرایط به هموطنان عزیز عرضه کرده است. پیش از خرید مرسدس بنز با شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مشورت کنید. 1-800-994-3852 1-800-994-3852
شنوندگان گرامی به 670 AM KRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام عرض میکنم. خسته نباشید.
متشکرم خانم.
آقای دکتر سوال دارم در مورد پسرم که 2 ماه دیگه میشه 10 سالش.
من صداتون ذره کم دارم، اگه بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشه.
بهتر شد؟
بله ممنونم.
اوکی آقای دکتر، 2 ماه دیگه میشه 17 سالش. حدودا 3 هفته است که شدیدن باش مسئله پیدا کردیم. اولا که بیش از حد خشونت داره.
یعنی چی؟
آقای دکتر حدود 3 هفته پیش با بیرون بود. اول که بهتون بگم بسکتبال بازی میکنه و توی چند تا تیم مهم کانادا هم بازی میکنه. پدرش به سلولرش زنگ زد، با پدرش خوب صحبت نکرد. وقتی که اومد خونه پدرش داشت براش توضیح میداد که این نحوه صحبت کردن خوب نیست، که داستان کلن از همینجا شروع شد. بلند شد و مشتش رو محکم زد به دیوار و دیوار رو شکوند و لباسش رو پوشید، گفت من میرم. بعد پدرش بعد از 3-4 دقیقه که رفت دنبالش دید یک دوست خیلی صمیمی داره که خیلی هم نزدیکه به خونمون، خونه اون رفته بود. من بهش تلفن کردم، باهاش صحبت کردم، گفتم پسرم برگرد بیا خونه، خونه صحبت میکنیم. گفت نه من هیچ حرفی دیگه ندارم که با پدرم بزنم. گفتم اوکی به خاطر من این کار رو بکن. این کار رو نکرد. من با دوستش صحبت کردم، گفتم اوکی امشب مهمون خونه شما. و یه حالت این که زیاد جدی بروش نیاوردم که تو خونه رو ترک کردی. بعد از صبحش به من زنگ زد، گفت مدرسه‌ام تعطیل بود، جمعه بود. زنگ زد گفتش که اگر که بابا توی خونه باشه من دیگه نمیام خونه. بهش گفتم اوکی شما بیا خونه، خونه با هم صحبت میکنیم. وقتی اومد اتفاقا پدرش هم خونه بود. پدرش بلند شد رفت جلوش و بهش گفت من اگر با شما بد صحبت کردم از شما معذرت میخوام. گفت شما دیگه برای من تموم شدی، برو کنار. من از زمانی که یادمه تو دارم، البته بهتون بگم آقای دکتر مشکلات داشتیم ها، پدرش هم فرد عصبانیه، ولی در عرض 4-5 سال گذشته خیلی روی این موضوع کار کرد و خیلی بهتر شده. اما پسرم واقعا تو چند هفته پیش هیچ مشکلی نداشت آقای دکتر، و یا اگر داشت حداقل هیچ چیزی رو نشون نداده بود. و من دوشنبه همون هفته با دکتر خودش که از بچگی میبینتش صحبت کردم. متاسفانه ایشون تا جولای وقت ندارن که این رو ببینن. به شما زنگ زدم اولا اینکه نظر شما رو بدونم.
شما چند تا فرزند دارید؟
همین یک دونه است آقای دکتر.
شما چه مدت از کانادایید؟
خیلی وقت آقای دکتر، حدود 18 سال.
به من بفرمایید واقعا ارتباط پدر و پسر چگونه بوده با هم؟
همیشه وقتی میخواست منو اذیت کنه آقای دکتر به من میگفتش که تو حسودید میشه چون من بس ریلیشنشیپ رو با بابا دارم. این رو به شوخی به من میگفت.
یعنی چی؟
همیشه به من میگفت من رابطه خیلی خوبی با بابا دارم.
نه شما من بگید که رابطهش با پدرش چطور بود. من به نظر فرزند
من فکر میکنم آقای دکتر معمولی.
شما میشه به من بگید خودتون چند سالتونه؟
بله آقای دکتر 38.
همسرتون چند سالشونه؟
43.
میشه به من بفرمایید چرا یه دونه فرزند دارید؟
من مشکل دارم آقای دکتر، مشکل پزشکی داشتم.
اون وقت به من بفرمایید که واقعا پدر و پسر با هم نزدیک بودن یا نبودن؟
بذارین اینجوری بهتون بگم آقای دکتر،
این داستان خشونت پدر چند روز جدی بود؟ عصبانی
خیلی زیاد آقای دکتر.
خیلی زیاد یعنی چی؟ یعنی کتککاری هم بود؟
کتککاری بله میتونم بگم 3-4 بار در زمانی که بچه بود، ولی من شدیداً جلوی این موضوع وایستادم. ولی پدرش کلن آقای دکتر از اون پدرهایی بود که در یک خانواده پرفرزند بود، فرزند هفتم اون خانواده بود. و فرض کنید سر هر چیزی، برای هر چیز کوچولویی، حتی اگه بخواد توضیح بده میخواست، الان نه، بلند توضیح میداد.
من خب عصبانی بودن و خشمگین دیگه، بچه‌ام همونو گرفته. آخه اینا یه ذره زمینه ارثی هم داره. پسرتون شما میخواید به من بفرمایید درسش چطور بود تا مثلا چند ماه قبل یا پارسال؟
کلاً آقای دکتر همیشه اوریج متوسطه، چون زبون فرانسه رو درس میخونه. الان که دوران دبیرستانه 50-50، هم فرانسه هم انگلیسی.
اون وقت حالا شما که اونجا متولد شدی تو اینا که فرقی نمیکنه زبانش، به هر حال زبان مادریش رو متوجه هستم، ولی به هر حال تو کانادا اون قسمت ها اگر فرانسه نشین هست یا مدرسه فرانسوی رفته، به هر حال مثل بچه فرانسوی که باید یاد میگرفته یاد میگرفته، ولی که اونجا متولد
شد. دقیقاً آقای
حالا دومش اینه که من بفرمایید شبکه دوستانش چطور بود؟ شبکه از دوستان داره؟
بله آقای دکتر، خیلی خوب، خیلی هم دوستاش رو دوست داره
و اهل ورزش هم گفتید هست. حالا به من ازتون یه سوال دارم، واقعا اون روز چقدر پدر تون رفت و سخنرانیاشون رو با شما دوباره شروع کردن درباره این که چگونه باید حرف زد؟ من نمیدونم این چگونه باید حرف زد
زیاد آقای دکتر.
خب
یعنی به حدی که این نمیدونم، به نظر من میاد آقای دکتر با این 6 سالی که حرفای شما رو گوش کردم، احساس میکنم که این بچه این خشم رو درونش داشت، فقط منتظر یک چیزی.
بله خب اون ماده منفجره بوده، فقط کبریت پیش خورده. حالا شما چرا اینقدر موضوع جدی میگیرید؟ طوری نشده
که آقای دکتر از 3 هفته گذشته هر زمانی که میخواییم باهاش صحبت کنیم
چرا میخواید صحبت کنیم؟ چرا میخواید صحبت کنیم؟ شما 17 سال حرف زدید کافی نبوده؟ اصلا به نظر من چه ضرورتی داره؟ شما اگر به من بگید یه حرف تازه‌ای دارید بزنید، من به شما یه چیزی میگم، احتمالا از 1000 تا جمله شما و همسرتون یکیش تازه نیست.
اوکی
برای چی میگه؟
حرف دکتر شما
نه صبر کنید، نه اصلا وحشت نکنید. ببینید هیچ اتفاقی نیفتاده، یه بچه بزرگ شده و به پدرش گفته که برخوردت با من باید یه برخورد برابر و مساوی باشه، و اگر تو پدری و باهوشتری و عاقل‌تری و فهمیده تری و تجربه دیده تری و پدری و وظیفه‌ای داری و مسئولیتی داری، منو که خیلی از همه تو همه اینا از تو کم دارم بفهم و بپذیر.
اوکی آقای دکتر،
به نظر من اصلا شما و همسرتون متوقف کنید این ماجرا رو. اصلا حرف این است که پسرم تو هر وقت خواستی حرف بزن، ما اصلا از این بعد حرف هر وقت گفتی اجازه دادی ما حرف بزنیم، تمام بازی رو عوض کنید.
آقای دکتر ویکند قبلی رفت با دوستاش بیرون سینما، ساعت 12:20 اومد خونه. وقتی بهش گفتم
به چند ثانیه بود؟ چند ثانیه
جانم؟
چند ثانیه بود؟ 12:20 و چند ثانیه؟
نه اینو نمیخوام بگم.
نه میخوام آخه چرا میخوام، یعنی به شما بگم قربونتون برم، انگار کاراگاهید ما چه دوزدو گرفتید.
آقای دکتر از نظر شما توضیحاتی که من میدم، شما من فقط میخوام شما این رو به من بگین که این مسئله جدی هست یا نیست؟
اصلا به نظر من شما بیخودید. ببینید شما اومدید زندگیتون کردید این بچه و کنترل این بچه و درست کردن این بچه، اون اومده زندگی کنه.
اوکی.
به نظر من اصلا شما پدرش برای چه اصلا نگرانید؟
یعنی
من اگر جای شما باشم حرف این است که پسرم قربونت برم، تو بیا ما رو کمک کن، 6 ماه تو بشو پدر و مادر ما دوتا، ما پسر و دختر تو هستیم، اختیار تو. و صمیمانه و صادقانه بذار من به شما بگم، خونه رو بهتر از شما دوتا اداره میکنه.
خیلی خوشحالم که اینا
باورم کنید. آخه من با 1000 تا این بچه ها کار کردم، مثلا تعجب میکنم ما پدر مادرها فکر همین جوری باید سخنرانی کنیم. حالا جالب اینه که هیچ کس هم گوش به حرف ما نمیده غیر از این بیچاره ها.
دقیقاً درست میگی.
اگر شوهر و همسرتون دعوت کردن دانشگاهشون رفتن صحبت کردن، جمعیت بلند شدن براشون دست دادن، بعد برای پسرشون میشن سخنرانی کنن. فعلا اصلا باورم کنید قاعده تربیتی 10:1 برای بچه، برای نوجوان 20:1، 20 تا جمله بچه یه جمله. ما روزی که این وارمون شد گرفتاری، چرا بنده این فریاد رو میزنم؟ پدری و مادری داشتن دوتا گوش شنواست، نداشتن زبان گویا. ما اگر زبان گویا داریم بچه ها را از پا در میاریم.
چشم آقای دکتر.
بنابراین اصلا بهش بگید پسرم قربونت برم بل کن، اصلا چه مهم باش حرفشو چی میگه حرف بزنید تو یا ما حرف بزن. شما شیش ماه بل کنید باورم کنید 17 سال هر چی باید بگید و گفتید باورم کنید.
من میخواستم ببرمش آقای دکتر پیش تراپیست.
بهش بگید اگه دلت میخواد برو اگه دلت نمیخواد. شما این موضوع اینقدر جدی نگی طوری نشده. من همیشه عرض کردم که من اصلا اگه بهم بگن جشن کی باید گیره میگم اولین باری که بچه کوچولوی 8 ماهه 10 ماهه سرشو کج میکنه یا با صدا اگر زبون داشته باشه میگه نه این جشن داره، برای که گفته من غیر از تو هم بس زندگی کنم. ما قرار پدری و مادری کنیم، ما که قرار نیست بچه‌ها رو مثل خودمون گیر و گرفتار بار بیاریم. ما خودمون برای خودمون جان.
سوال دیگه ای دارم از حضورتون. این شدیداً از امسال آقای دکتر، چون میدونین که به هر حال ورزشی که این باش درگیره ورزشی به هر حال مال سیاه‌پوستاست، میدونین چه میگم. شاید توی این تیمی که این بازی میکنه دو نفرن که رنگشون متفاوته، علاقه شدیدی داره که با دخترای سیاه پوست دوست بشه.
اون دلیلش اون نیست، ولی به هر حال از این بابت باید احساس خوشحالی و افتخارم بکنید. خودتون اصلا گرفتار نگرانه. ماهاییم که خیلی فکر میکنیم ماشاءالله خیلی سفید و خوشگلیم و بعدم بقیه رو داخل آدم نمیدونیم، ولی به نظر میرسه که اصلا
ابدا اصلا خودتون
ممنونم
آقای دکتر.
اصلا خودتون واقعا
من وقتی ببینم فرشته‌ای.
نه لطف دارید. من وقتی ببینم بچه‌هام پسر کوچیکم من سالها چند سالی میرفت این قسمت بچهای سیاه‌پوست اونجا اصلا با اینا درس میداد، با اینا دوست بود، حتی رو انسرین ماشینش یکی از اینا پیغام گشتود که وقتی شما زنگ میزدید به تلفن فرید پسر 6 7 ساله سیاه‌پوست میگفت مثلا لیو ا مسیج فور می یا دیس از فرید، یادم نیست دقیقاً. یعنی اینقدر با این بچه‌ها راحت بود. اینا نشون دهنده این است که بچهای ما فراسوی این بحث‌های رنگ و نژاد و مذهب و ایرانی و امریکایی و کانادایی شدن، گذروندن. اینا یه ذره بالغ‌تر از ما هستن. ابدا خودتون اذیت این کارا نکنید. انسان انسانه، هر رنگی میخواد داشته باشه. پسر ما هم بگید مسئولیت خونه و زندگی با توه، ببینیم که حالا چه میکنه. خوشحال شدم
باهاتون صحبت کردم. خدا نگهداره.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو
جانم بفرمایید. من 8 دقیقه وقت دارم. 8 دقیقه یا 9 دقیقه در
میدونم کتاب. که وقتم کم از فقط می‌خواستم خدمتتون عرض کنم جناب دکتر، من در یه ریلیشنشیپی هستم مدت 8 سال هست.
8 سال؟
بله.
معلومه اونم تو ازدواج انقدر نمیمونه که تو رو ریلیشنشیپ.
نه منظورم ازدواجه.
آه تاکیدم. شما چند سالت عزیز؟
34 سالم هست.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 29
8 سالشون هست. 8 سال. پس 8 سال ازدواج کردید؟
بله.
خب فرزندی هم دارید؟
فرزندی نداریم نه. البته به شرایط محیط و مسائل در واقع مهاجرتی و چون هر دو استودنت هستیم و درس خونیم فرزندی تا کنون وقت نشده که داشته باشیم. سوال من از خدمتتون این هستش که حالا منهای مسائل و مشکلاتی که به هر حال وجود داشته، من نمیخوام تو وارد دیتیلش بشم، فقط مشکل اصلی من از 5 ماه پیش آغاز شده به این شکل که خانم بنده به من میگه که من احساس برادری و خواهری دارم به تو و هیچ گونه کمیستری اترکشنی به تو ندارم و این احساس و فیلینگ از اول بوده و من پی با خودم کلنجار میرفتم، ولی حالا دیگه میخوام رو راست باشم. ایشون جدا میخوابه، هیچ گونه اجازه تاچینگ به من نمیده که من تماسی باش داشته باشم و یک حالت اکراه و بنده هم در یک کانفیوژن قرار گرفتم.
نه یه سوالی ازتون دارم، دو تا پرسش. پرسش اول یک امیدوارم اذیت نشید، فکر کنید ممکنه کسی دیگه در میان باشه پاش؟
فکر نمی‌کنم.
آیا دوم احتمال داره که این چیزی هم نیست که ای و ایرادی داشت باشه، ولی سوال هم جنس گرا باشه نشون؟
فکر نمی‌کنم.
چون
تا اونجایی که من میدونم این فکر نمی‌کنم این حالت.
چون ببینید من فراوون با دوستانی روبرو شدم که وقتی که یه ذره گفتگو ادامه پیدا کرده یا مسئله همجنس گرایی بوده یا کسی، البته معناش این نیست که اگر این دوتا نباشه هر آدمی با آدم دیگه علاقمند. شما من بفرمایید که اون برخوردای اولیه شما همین همچین حس و احساسی از ناحیهشون می‌کردید که شاید اونقدر علاقمند نیستند یا اونقدر به شما علاقمند نیستند؟
والا این احساس نبوده به این شکل و به این شدت، فقط خب به هر حال همیشه یه تنش‌ها یا یه مشکلاتی به هر حال وجود داشته، ولی در مورد مسئله جنسی شاید مثلا بتونم بگم که در 10 دفعه که شاید اگر سکسی بوده یا فیزیکال کانتکتی بوده، شاید 2 دفعش ایشون مثلا اکراه داشته یا ناراحت بوده، اونم حالا به لحاظ مسائلی که حالا شاید زنانگی بگم یا یه مسائلهای دیگه که باعث شده این احساس اکراه درش وجود داشته باشه، ولی نه به این شکل.
سب بود. با ازدواجشتون خانواده موافق بودن یا مخالف؟
موافق بودن، ولی خب همونطوری که میشه گفت خانواده ایرانی همیشه در شروع ازدواج همیشه ما این عادت مون شده که یک اختلافات فامیلی و مسائل درونی رو به وجود میاد، ولی پدر و مادر از دو طرف خب موافق بودن.
خب بذارید من برسم.
ولی خب یه مشکلاتی داشتیم.
به من بفرمایید که شما یه اشاره کردید که دانشجو هستید. شما تا چه سنی و چی دارید میخونید هر دوی شما که همجوری دانشجو؟
من حسابداری رو تموم کردم، بچلرم رو تو اکانتینگ گرفتم، الان دارم ادامه میدم برای مراحل بعدی. ایشون هم رشته در واقع پالیتیکال ساینس رو تموم کردن.
میخوام برم وکیل بشن.
بعدشون هم میخوام برای الساد
دانشگاه. حالا سوالی که من ازتون دارم این است که سال اولی که شما با هم ازدواج کردی رابطه جنسیتون در هفته یا ماه چند دفعه بود؟
سال اول میشه گفتش که والا در هفته، یعنی منظورتون هست آها. شاید مثلا بتونم بگم حداقل یک بار.
5 سال بعدش چقدر بود؟
یه موقعی میشد که به لحاظ شرایطی که خب ما به هر حال وارد یک کشوری شدیم که شرایط
اصلا سراغ نه من توی هندوستان بودم، این ملت نون نداشتند و آب نداشتند و غذا نداشتند، هر شب رابطه داشتند، همجورم بچه هم میامدن. نه دانشگاه و سفر و مهاجرت این چه ارتباط به این موضوع داره؟
درست
اتفاقا درست، غالبا آدم ها مثلا از جانب مرد وقتی در تحت شرایط سخت و بدی باشن تمایلات جنسیشون هم به دلیل هیجانات مثبت و منفیشون بیشتر. اصلا هیچ آمارا به این، شما هر دوتون از نظر اینجوری که شما برای توضیح میدید خیلی شما آدم از نظر جنسی فعال و اکتیو نیستید.
نمیتونم بگم اینطوری، ولی خب به هر حال میتونم بگم که حدیث هفته یه بار بود.
حالا تو این رابطه شما هر دوتون احساس خوبی داشتید، یا اگر اشتباه نکنم گفتید از 10 دفعه 2 دفعه ایشون اصلا حتی نمیخواستن، یا به هر حال احساس
من که نمیخواستن ولی خب مثلا احساس خوبی نداشته و خب من هم دوست نداشتم.
به من بگید اگر 3 تا مشکل دیگه تو زندگیتون هست چیه؟
3 تا مشکل اصلی من شاید یه مقدار آفندد بودن ایشونه نسبت به من، که اگر مشکل پیش میاد خیلی، اگر حتی مشکل کوچیکی باشه خیلی ایشون با حالت پرخاش باش برخورد میکنه و خیلی استرساب میشه. مشکل دوم من این مسئله ای که اخیراً به وجود اومده که
بذار ازتون سوال
ندارم،
به من بگید که درباره بچه چه نظر و برنامه‌ای داشتید؟
والا برنامه بچه این بودش که ما درسمون رو لیسانسمون رو این هر دومون بگیریم، تصمیم بر این بود که خب به هر حال بچه دار بشیم.
نه متفهم. ایشون الان حرفش این است که من میخوام جدا بشم؟
ایشون حرفش این بوده که من باید یه مدتی جدا باشم، که من البته ایشون ما یکی دو بار تراپیست رفتیم، که البته الان هم یه تراپیستی رو گرفتیم و رفتیم پیش ایشون که گفتم اشکال نداره تو اگه همچین تصمیمی رو گرفتی تصمیمت رو بیا با یک آدمی که پروفشنال هست مطرح بکن ببین این تصمیم درست هست، که ایشون گفتن اگه من الان در چنین شرایط، چون به هر حال مریض شما در استیج 2 هست، حالا به هر حال ایشون یه چند تا استیج رو مرحله‌اش رو برای ما تعیین مشخص کردن، گفتن که شما الان هر تصمیم بگیرید مثل دو تا آدم نابالغ تصمیمتون اشتباه خواهد.
نه به نظر من شما یه مقداری آدم نگران و تو چارچوب وسواس هستید. هستید شما یا نه؟
من الان نگرانی دارم.
آیا ایشون یه کسی هستن که یه مقداری آدم احساسی عاطفی هیجانی باشن؟
بله.
خب گیرید عزیز، به نظر من باید برید و ببینید چی کار میتونید بکنید، ولی اگر واقعا به هم نمیخورید، درست است که این همه مدت با هم بودید و بسیارم بد این جدایی، ولی اگر فیزیکال و سکشوال اترکشن نیست شما گرفتارید، یعنی اگر
البته من این مشکل رو ندارم.
نه یه طرف کافیه. نه نه آخه نرید اینقدر. باز رفتی تو هم حال شما دو نفر است این کار. کار یه نفری. شما تنهایی که نمی‌تونید تنیس بازی کنید.
ولی دوست من سوالم این هستش که این مسائل نبوده.
نه نه به نظر من
5-6 ماه.
نه ببینید عزیز. نه نه خب آخه اینا مثل درختی است که میاد بیرونی. اونا باید روش کار بکنید. ولی به نظر من اگر یه ذره صمیمانه و ساده پای کسی در کاره.
نه اونا که
اگر نیست میتونید بری روش کار بکنید و بنابراین ببین چه میکنید. ولی اگر یک کسی به یک کسی از نظر جسمی و جنسی علاقه و اشتیاقی نداره یا رابطه رو باش راحت نیست، معمولاً مخصی بچه نیست، زندگی ها کاملا میتونه به خطر بیفته. اینه که موضوع جدی بگیرید. امیدوارم تراپیست خوبی هم داشته باشه. حالا نه اون رو برم توضیح ندید. به هر حال ادامه
منظورم این هستش که ایشون فقط متاسفانه یک حالت داره که حاضر به همکاری هم نیست.
خب حالا اونم مسئله است. ولی خود شما برید. خود شما برید ببین چه خبر است. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی این کارو بدون تراپی انجام ندید. من با سپریشن تو هم خیلی موافق نیستم، اون کمک نمی‌کنه. برای خوشحال شما بتون سلام. براتون آرزوی بهتری رو دارم. شنوندگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان